شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می دهم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور می شم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 صبح تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی رو که شما موجب شدید و به وجود آوردید رو تقدیم حضور دوستان مجدداً خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام، من یه سوال داشتم در مورد اینکه عذاب وجدان دارم در مورد بچه هام که از سن 6 ماهگی گذاشتمشون مهد کودک و شما همیشه میگین که این میتونه ضربه ای به بچه ها بده که وقتی اونقدر کوچیکن این کانتینیویتی رو ندارن که با یک نفر باشن. من 3 روز در هفته کار میکردم و 4 روز بچه ها توی نرسری بودن و میخوام بدونم چجوری میتونم این چیزو جبران کنم، میکاپ کنم برای این دمیجی که اگه شما میگین دمیج اوردی.
ببینید عزیز، ما وقتی شده که بحثایی در این زمینه میکنیم مانند این است که شما بگید اگر از یه پشتبون یه طبقه یا دو طبقه من و شما افتادیم پایین چه میشه. بر اساس اون زمینی که هست، بدنی که من و شما داریم، احتمالاتی که هست به ما میگن ممکنه در اثر این افتادن این آسیبا رو ببینیم. اما اگر یه کسی از یک پشتبان یک طبقه یا دو طبقه افتاد، دیگه نمیان نگاه کنن ببینن احتمالات تئوریک مسئله یا نظریه چه بوده، میان آزمایشش میکنن. بعض وقت ممکنه بگن خیلی آسیب کمی دیدی یا اصلا ندیدی. برخی از وقت هم ممکنه فرد به دلیل اون افتادن که قبلا فکر نمیکردن موجب مرگ بشه، مثلا موجب مرگ. پس بنابراین من و شما اگر در یه زمینه فکر میکنیم اشتباهی شده، ممکنه ما آسیبی نزده باشیم یا ندیده باشیم یا بیشترین و بدترین یا استثنایی ترین آسیبا رو هم خورده باشیم. نتیجتاً روزی که من و شما با یه همچین موضوعی روبرو هستیم، باید مواظب و مراقب باشیم و ببینیم آیا علامتی نشانه ای از آسیبی، مسئله مشکلی هست یا نیست. ضمناً در هر دوره آسیباش مشخص، یعنی بنده به راحتی میتونم به شما بگم در 14 ماه اول این آسیباست، بین 14 تا 36 ماه این آسیباست. و به همین جهت است که یه مقدار مثل آدمی که وقتی میگه افتادم میگن دست تو اینجوری کن، پا تو اونجوری کن، پا تو بلند کن، انگشتاتو حرکت بده، برای که میخوان یه موضوعی رو امتحان کنن، اون رو هم به ما میده. بعد از اون قرار است که ببینیم اگر به ما مربوط است و در حد ماست چی کار میتونیم بکنیم، چگونه میتونیم اگر مسئله و مشکلی به وجود اومده یا آسیبی خورده شده چگونه ما میتونیم جبران کنیم. خیلی از اوقات هم به دلیل مثلا سن بچه‌ها که از 18 گذشته، ما دیگه نقشی به اون صورت نداریم. 3 تا کاری که میتونیم بکنیم: 1 بپذیریم اشتباه کردیم، 2 معذرت بخوایم و تقاضای بخشش بکنیم، و 3 امکاناتی فراهم کنیم که اونا برن کمک بگیرن و حالشون خوب بشه. اگر هم زیر 18 سال هستن، هم تا 12 سالگی فرصت یه تغییره، هم بین 12 تا 18 سالگی فرصت طلایی دست میده، که چون کودک انسانی تولد تا 12 سالگی رو بین 12 تا 18 سالگی تکرار میکنه، یه فرصت مقتنمی پیدا میشه که ما این دفعه با آگاهی و دانایی و آمادگی کامل بتونیم اون مسئله و مشکلی که در 2 سالگی یا 4 سالگی یا 7 سالگی برای فرزندمون به وجود آوردیم یا به وجود آمده واسه هر کسی رو جبران کنیم. پس بنابراین تکلیف کار در این باره روشن. اما بازی و بهانه این که من احساس بدی میکنم، اولا غالب اوقات به خاطر تضادهای درونی منه یا ویژگی روانی من، و یا تعجب نکنید یه بازی که برای که میخوام هیچ کاری نکنم و ضمناً میخوام احتمال قبول واقعیت سخت و تلخ رو یا احتمال حالا هرچه مجازات از جانب دیگران رو باز در اختیار بگیرم و از این طریق به نوعی باز کنترل اوضاع رو در اختیار داشته باشم و کمترین آسیب و گرفتاری رو باز برای خودم به وجود بیارم. یعنی باز خود من مرکز و محورش هستم. بنابراین شما من میفرمایید که چون نمیدانستید یا به هر حال به دلیل ضرورتی چنین کردید، الان باید نمیدونم بچه‌ها در چه سن و سالی هستن، چک کنید ببینید چیزی رو متوجه میشید یا نه. امیدتون باید این باشه که آسیبی نخورده باشن یا بسیار بسیار کم کم باشه، و اگر زیر 12 و زیر 18 سالگی هستن به دو گونه باید با اون برخورد کرد، و اگر از 18 سالی گذشتن همون مطلبی که عرض کردم رو باید ازشون خواست و در مسیر جبرانش، چون برخی از اوقات خودشون متوجه نیستن، هر کوششی و هر اقدامی که از دست ما برمیاد رو باید انجام بدیم. اما این که من احساس بدی میکنم در آغاز اشکالی نداره، برای که وقتی خبر از یک اتفاق بد یا یه حادثه بدی صورت میگیره و من مثلا حس میکنم یا اون رو میفهمم، معلومه که بلافاصله احساس بد باش میاد، ولی باید با احساس بد به درستی مقابله کرد که از اون یه چیز بدتری برای خود ما و دیگران به وجود نیاد. بنابراین من اگر در ارتباط با شما کار بدی کردم، به مجردی که متوجه شدم معذرت میخوام، انتظار بخشش رو از جانب شما دارم، آمادگی کامل خودم رو برای جبران آسیب و خسارتی که به شما وارد شده اعلام میکنم و صمیمانه و صادقانه تو اون مسیر حرکت میکنم و همین دیگه. خودم رو به خاطر آنچه که شده، هم از اینکه مسئول و مقصر باشم یا نباشم، سرزنش نمی کنم، چون اون یک بازی کودکانه است برای باز در اختیار گرفتن فشار و یا آسیب از جانب دیگران، و همچنان باز من خود من مرکز و محورم. بنابراین بدون اینکه من بدونم راجع به اینکه شما چه حالی دارید، اصولا وقتی کسی من میگه من احساس گناه میکنم، اولین حرف من این است که بکن، و دوم حالا که احساس گناه میکنی در مسیر پاک کردن گناهت و جبرانش برو. اگر این کار رو بکنی هر گناهی پاک میشه، اگر این کار رو نکنی گناه تو یا کار بد و غلط تو سنگینتر و سنگینتر میشه، به خودت و دیگران آزار و آسیب میرسونه. به همین جهته که ما در زندگیمون باید بدونیم با اشتباهمون باید چه بکنیم. از اشتباه باید آموخت، نباید بهش آویخت. در ارتباط با دیگران بلافاصله باید اون رو اعلان کرد، معذرت خواست، تقاضای بخشش کرد، آمادگی رو برای جبران خسارت اعلان کرد. حالا در خصوص فرزندان رو بذارید کنار، در ارتباط با آدمای دیگه، ولی اگر اونا نمیخوان ببخشند و نمیخوان بگذرند و اینا، خب اونا مشکل اوناست، من دیگه بیش از این کاری نمیتونم بکنم و قرار نیست دیگه حالا با اون حال بمونم. چون احساس گناه یه آمادگی است برای اینکه من به خودم این پیام بدم که من بدم، و هر آدمی که به خودش این پیامو بده که بده، و هر کوششی عملی که ما در این مسیر میکنیم به ما اجازه کار بد بیشتری رو میده. هیچ آدمی با اینکه فکر کنه بده دست به اقدام خوب نمیزه. متاسفانه در بسیاری از زمینهای فرهنگی به دلیل باورهای غلط و مخصوصا نظامهای اعتقادی غلطتر به ما گفتن که تو اگر بهت بگیم بدی بدی، شروع کنی به کار خوب کردن. هیچ دلیلی و هیچ رابطه علت و معلولی و یا حتی مطالعه آماری رو تایید نمیکنه. آدما به میزانی که خودشون رو خوب میدونن کار بیشتر خوب میکنن و کار بد کمتری، و به میزانی که خودشون رو بد میدونن خیلی راحت تر کار بد میکنن و کوششی به جهت اینکه کار خوب انجام بدن رو از اونها شما نمیتونید ببینید. بنابراین ماجرای عذاب وجدان و موضوعی از این قبیل که در حقیقت یه جدال درونی دو قسمت از سه قسمت شخصیت ماست که ناظر اصلی رو از صحنه بیرون کردن، به یک بار به یک بیان دیگه والد یا پدر به جان کودک افتاده، نشان دهنده ویژگی روانی است. بنابراین من میتونم متاسف باشم، من میتونم پشیمان باشم، من میتونم احساس بدی داشته باشم که اشتباه کردم، ولی با عمل خوبم باید اون احساس بد رو پاک کنم، نه اینکه همچنان باش بمونم. و باز جمله‌مو تکرار میکنم، به خاطر اون عذاب وجدان کار بدتر و بدتری رو بکنم، حتی برخی از اوقات کار بد بکنم، نه علیه دیگری، برای اینکه از این طریق بتونم خودم رو مجازات کنم یا دیگران منو مجازات کنن. این همون چیزیه که شما میبینید در بچه‌ها به صورت خودزنی در میاد، یعنی وقتی که متوجه میشن پدر و مادر ناراحت کردن، وقتی متوجه میشن اشتباه کردن، از وحشت تنبیه دیگران خودشون رو میزنن، چون از این طریق به نظرشون میاد که کنترلی دارن. و ضمناً با بیان این مسئله که من قبول میکنم بد بودنم رو و تنبیه خودم رو، کوشش میکنن هم خودشون رو تنبیه کنن، هم شما رو از تنبیهی که برای اونا ناشناخته است تا چه حد و چه مرزی میتونه باشه تا حدودی در امان نگه دارن. بنابراین مکانیزم عذاب وجدان برخلاف تصور هیچ نشانه خوب بودن یا در بیشتر موارد اصلا بوی از انسان و انسانی بودن نداره. راجع به شما عرض نمی کنم. به همجاست که آدمایی که بیشترین عذاب وجدان رو داشتن غالبا بیشترین جنایات رو در طول تاریخ مرتکب شدن، چون این حالت مازوخیستی و خودآزاری وجود بوده که یه آدمی مثل هیتلر رو به اون کشتارها وامی داره. و اصولا آدمهایی که این نوع احساس حق به جانبی رو در مورد خودشون دارند و معلومه که برخی از اوقات به قول معروف از سر شب تا صبح از ترس خدا گریه می کنند، فردا صبح این خلق خدا هستند که از اونها وحشت دارند و فرمان قتل و نابودی رو صادر می کنند. به همجاست که وقتی که این نوع باورها که فکر می کنیم بوی اخلاقی انسانی داره که در بیشتر موارد نداره وارد زندگی من و شما میشه، باید از خودمون دورش کنیم. من در خصوص فرزندانم اشتباه کردم، الان با یه دقتی کوشش میکنم ببینم چیزی شده یا نه، برای که شاید بیشتر بدونم، اونا رو ازش باخبر میکنم، کمکشون میکنم که اگر آسیب دیدن برن مشکل خودشون رو با فرد مناسبی حل کنند و من هم از اون بیاموزم و به دیگران کمک کنم که اون اتفاق برای دیگران نیفته. ولی از خودم یا آدمی که خطاکار و گناهکار و اشتباهکار در نیارم. باز جمله‌ام رو تأکید میکنم، به میزانی که ما خودمون رو گناهکار و بد بدونیم کار بد بیشتری میکنیم، گناه بیشتری میکنیم. و به همین جهت است که چون برخی از اوقات در بعضی از فرهنگ‌ها یا در زمینه ذهنی بسیاری از ما این است که یه همچین احساسی چقدر بوی عدل و انصاف و شرافت و انسانیت داره، نه به نظر من نداره. این است که شما بی خودی خودتونو با موضوع مفهوم عذاب وجدان درگیر نکنید. من زدم به اتومبیل شما، خسارتی وارد شده، بسیار متاسفم، ببخشید، خسارتتونم تمام و کمال میدم و امید من این است که شما از این موضوع بگذرید، آسیب شما هم تموم بشه. و همین، این که شما نمیخواید ببخشید و این که شما همکاری نمی کنید، اون موقع اصلا مسئله و مشکل من نیست. من اشتباه کردم به عنوان یه انسان که همه ما هر روز اشتباه میکنیم. باز جمله رو تکرار میکنم، تمام هنر زندگی برخی از اوقات در این است که ما از اشتباهمون بیاموزیم و بهش نیاویزیم. موضوع اشتباه موضوع آموختن و نه آویخت.
مرسی. من یه سوال، من بچه ها 3 ساله و 4 ساله نیمه هستن، هنوز خیلی کوچیکن. ما میخواییم براشون یه ننی بگیریم که وقتی که از مدرسه بیارتش رو خونه تا وقتی که ما از سر کار میاییم یه ذره استرس زندگیمون یه ذره کمتر بشه، چون هیچ خانوادهی دور برمون نداریم. میخواستم بدونم چجوری.
من یه سوال دارم، آیا واقعا ضرورتی داره که شما یا هر دوی شما کار کنید در اون هم؟ ببینید عزیز، 2 تا نکته در مسئله خدمتکار هست به هر نیست اسمی. مورد اول این است که اونا پدر و مادر نیست، و مورد دوم این است که بچه ها با یه واقعیتی روبرو میشن که انسان ها دو گونه، انسان های برتر و انسان های کهتر. آدم هایی که غذا میخورن و آدم هایی که صبر میکنن یا سر میز نیستن بعدن غذا میخورن، و متاسفانه در حرمت نفس آدم ها بسیار اثر میذاره. خانواده هایی که خدمتکار داشتن بچه هاشون از حرمت نفس خیلی خیلی کمتر بهره مند، و غالب بچه ها خودشون رو با خدمتکار یا اون موجود ضعیف و درجه دوم متاسفانه همانند میکنه. بنابراین ماجرای این که فرزند من و شما به یه محیطی بره و ازش مواظبت و مراقبت بکنن که جنبه عمومی داره، این بار رو نداره. اما داشتن یه آدمی که مثلا وقتی شما اومدید میره، یا حق و حقوقی که شما دارید برای هر چیزی در اون خانه او نداره، یه پیام بسیار به نظر من آزاردهندهی رو در ذهن بچه میکاره که انسان ها دو نوع هست. و این دو نوع بودن انسان هاست که غالب اوقات بچه ها خودشون رو به نوع دوم متعلق میبینن و اصلا نگاهشون نگاه واقع بینانه به مسئله انسانیه. و بعدم چون از قبلم اشاره فرمودید، باز یادآور میشم، من با صدها مورد دوستان روبرو شدم که من گفتن ما باید کار بکنیم، ولی واقعا بایدی نبوده، حتی بهترم نبود. اصلا بهتر، من حتی در 1975 وقتی کتاب جامعه امروزم رو نوشتم، یه تحقیق در ایران بر حد سطحی تحقیقی کرده بودیم که خانمایی که لیسانس دارن و 5 سال سابقه کار دارن، درآمدی که به دست میارن خرج خودشون برای رفتن به محل کار آمدن و لباس و آرایششون میشه، به اضافه هزینه هایی که باید برای نگهداری بچه و بیماری های بچه بدن، برای که معمولا میزان بیماری بچه 2 تا 3 برابر، یعنی 200 تا 300% افزایش پیدا میکنه. من ماجرای رشد آدمو میفهمم. من اینکه هیچ کس مانع هیچ کس بشه رو باش کاملا متوجه هستم و فکر نمی کنم چنین باید باشه، ولی ماجرای پرورش و تعلیم تربیت یه قواعدی داره که برخی از اوقات هر یک ساعت و هر یک دلارش به اندازه 1000 ساعت و 1000 دلار ارزش داره، و دوم آماده ام با هر کسی که میخواد بحث بکنه بحث بکنم که در بیش از 95% موارد بزرگترین عامل رشد و تکامل و بیرون آمدن جنبه های عمیق و سنگین حسی و احساسی و وجودی ما در کنار بچه ها و فرزندان اون بیشتر از هر جای دیگه در میاد. بنابراین این چیزی نیست که کسی بگه من با ماندن پهلوی بچم از پیشرفت ها و موفقیت های زندگی و یا از پرورش توانایی ها و استعداد های خودم دور افتادم. نه، اینا رو میتونم بحثش رو بکنم، مطالعاتش رو نشون بدم، و به همین جهت هست که روزی که شما من بگید باید این کار رو بکنم، من فقط اعتراضم به این است که چرا برنامه ریزی درست نکردی، ولی خب باید تموم شد. ولی وقتی که نه باید است و نه بهتر است و نه خوب است و اینا، فقط به دلیل اینکه ما مانند بقیه در مسیر حرکت اجتماعی که نظام سرمایه‌داری یا مارکسیستی فرق می‌کنه، از ما برده و بنده ساختن و ما رو از خودمون و عزیزانمون دور نگه داشتن، ولی به جای اتومبیل سال 2014-2010 باید سوار بشیم و بدونید که به جای اینکه 2 تا اتاق خواب داشته باشیم باید توش بخوابیم، حالا باید 4 تا اتاق خواب داشته باشیم که هیچ کس توش نخوابه، اگرم کسی توش بخوابه آرزو میکنیم که هرچی زودتر بره. اینا اون مسائل و مشکلاتی است که باید بهش نگاه کرد عزیز. بنابراین اگه دلتون میخواد صحبت و بحثی داشته باشیم با روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، اگر فکر کنید حرفا اون رو با هم زدیم خدافظی کنیم. اجور میل شماست.
بله لطفا اگه میشه وایستم.
خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
کامرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من میخواستم یه چیزی رو کرکت بکنم، چون که من منظورم با نانی کسی خدمتکار نبود، کسی بود که ما به بچه هم گفتیم که قراره بشه مثل خواهر بزرگتر، چون یه خانم 22 ساله هستش و قراره بیاد خونه ما زندگی بکنه و با ما غذا بخوره، با ما اگه میریم با هم موزه اونم با خودمون ببریم، یه قسمت خانواده هم
نه میشه. هیچ وقت نخواهد بود عزیز. بعد ایشون اگر 2 سال دیگه رفت چی؟ نه ببینید، بی خودی خودتون رو چیز نکنید. هر کسی که اونجا بیاد که در مقام شما نیست. بچه ها بیش از این تشخیص میدن. بچه ها حتی بین مادر شما و مادر بخش شما تشخیص میدن که کی مادر، کی اصل، کی فره. نه ببینید، این موضوع برای ما بذار جمله جوری گرس دارم. بزرگترین اشتباه پدر و مادر این است که ملاک فهم رو پاسخ یا واکنش میدونن. ببین اگر من به شما بگم این آقا مرده یا بیهوش شده یا خودش رو مثلا به بیهوشی زده، مثلا میزنیم تو گوشش ببینیم چه میکنه. یعنی ما ملاک درک رو، پرسپشن رو، پاسخ یا واکنش میدونیم. ما تو زندگیمون با این موضوع در ارتباط با کودکانمون حتی تا 20 سالگی روبرویم که وقتی که ما حرفی میزنیم، کاری میکنیم، اینا پاسخ نمیدن. بنابراین ما همه فکر میکنیم بچه‌ها نمیفهمن. چرا پدر و مادرها متوجه نبودن که بچه 1 ساله میفهمه، 4 ساله میفهمه، 10 ساله میفهمه؟ نفهمه درست، یه برداشت، یه بسا برداشت غلط، ولی برداشت داره، دریافت داره. بنابراین وقتی که شما یه همچی آدمی رو وارد زندگیشون میکنید، بچه ها راجبش نظر دارن که این کی، از کجا پیدا شد. حالا روزی که به بچه میگه بشین و نکن، چه نگاهی بهش میکنه؟ خیلی راحت ممکنه بگی تو اصلا اینجا کی هستی و چی کاری، به تو چه مربوطه؟ و در نتیجه یه برخوردی با او داشته باشه که هرچه اینجا خونه منه، تو اینجا چی کار میکنی؟ و بعدم تازه شما هر جور رعایت کنی، بقیه رعایت نمیکنن. مادر شما یا مهمان شما وقتی بیاد به چه صورتی است؟ بعد وقتی که میره یه جایی شما میرید که اون نیست کجا؟ اونجا در دعوت‌های فامیلی شما چی کار میکنید؟ شما که ایشون رو جز خانوادتون نمیتونید بکنید. شما که به دلیل اینکه سنش 22ه که برای بچه 22 و 42 فرقی نمیکنه، که نمیتونید اون رو مبنای قرار بدید که این جزی از خانواده است و ایشون جزی از خانواده نیست عزیز. ببینید من یه امیدی دارم و همیشه هم عرض کردم، ما یه مقدار مکانیزمای دفاعی داریم که هم میخواییم سقف وجود خودمون نیفته و هم سقف آنچه که روابطمون، و یکی از اونا رشنالیزیشنه که به جای ریزنی استدلال ما رشنالیزیشن داریم که دلیل تراشیه، و ما هممون درگیر این کار هستیم. به همجاست که اول تو زندگیمون باید نگاه کنیم ما چیو دوست داریم، چیو درست میدونیم، چیو بهش باور داریم، و وقتی که یه چیزی را دیدیم این گونه است، حالا بدونیم که 20-30-40-50% داریم اشتباه میکنیم وقتی تصمیم میگیریم. علتش هم این است که اون میاد تمام ماجرا رو یه صورت دیگه‌ای در میاره. بنابراین وقتی که شما اشاره فرمودید به اون کار، من اصلا نگفتم راجع به شما و اصلا راجع به اون دختر خانم هم حرفی نزدم. حتی من درباره فکر میکنم قبل از اون بود که شما به سن و سال همه اشاره کنید. چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم این است که اصولا حضور و وجود یه آدمی در خانه که برابر دیگران نیست مثلا است. حتی بذارید یه ذره قدم رو اونورتر بذارم، حتی مادر شما، مادر همسره، برای اینکه بچه‌ها متوجه محدودیت حق و اختیارات اونا میشه و یه دلیلی که بچه‌ها اینقدر از مادر بزرگ و پدر بزرگ جانبداری میکنن برای اینکه میدونن اونا اصل کاری نیستن، اونا مثل خودشون کمترن، چون بچه این احساس کمتری رو میکنه و در ارتباط اونا هم چنینه. به همجاست که بسیاری از بچه‌ها مخصوصا در شرایطی که فکر میکنن آسیب دیدن سراغ خدمتکار یا پرستار میرن تا مادر، در حالی که قرار از سراغ مادر برن، ولی اونا اینجوری موضوع رو و اوضاع رو نمیبینن. اگر شما شاهد نبودید، من با هزاران مورد روبرو شدم که بچه ها حرفشون این بوده که دلم برای مام بزرگ یا با بزرگ میسوزه که مادرم یا پدرم باش چنین میکنه، ولی وقتی که حتی ماجرا رو گفته خودش هم قبول داشته که تقصیر مادر بزرگ و پدر بزرگه. برامی حتی موضوع این نبوده که حق با اوناست، موضوع این بوده که چرا اونا رو اذیت میکنه. یا حتی بسیار از وقت وقتی بچه‌ها مخالفت می‌کنن با رفتن مادر بزرگ و پدر بزرگ، به خاطر نیست که می‌خوان با اونا باشن، می‌خوان احساس بدی نکنن از اونا که دارن میرن و اون رو یه نوعی با خودشون مرتبط کنن. ماجرای کودکی عزیز ماجرای عجیب و غریبی است. بچه‌ها از همه حوادث زندگی دریافت و برداشتی دارن. اصلاً نمی‌خوام بگم دریافت و برداشتون واقع بینانه درسته، اصلاً نیست، اتفاقاً با تخیل و تصور و احساس همراهه، ولی من و شما با اون ساخته میشیم. من و شما با اونه که دفعه متوجه میشیم علم چقدر مهمه و کار چقدر مهمه و پیشرفت چقدر مهمه و پول داشتن چقدر مهمه. از همونجا در میاد و اینجاست که یه نگاهی و یه تجدید نظری درباره این موضوع ضروری است. ما یه مقدار اصول رو میدونیم، یعنی به شما برمیگردن میگن در این فریوی ها که سرعت مثلا 65 مایل 65 مایل رانندگی کنید، یک کمی هم بیشتر رو معمولا پلیس باهاتون کاری نداره، خطری هم به وجود نمیارید، بقیه ماشینام دارن میرن و ضمن شاید حتی اونقدر هاخت نه تنها خطرناک نباشه مطمئن ترم باشید، ولی شما نمیتونید بگید من میخوام 165 مایل برم و اون وقت احساس میکنم که خطری نداره برای که من یا راننده خوبی ام یا چنین و چنان. به شما میگن حتی شما هم اگر استثنا باشید و اگر در یه سفری شما تصادف نکنید و یه ماشین 65 مایلی تصادف کنه، اصلا نمیشه ازش نتیجه گرفت. پس بیام سرعت ها رو از 65 به 165 ببریم و تصادف ها رو کاهش بدیم. همه مطالعات و مطمئنم خود شما قبول میکنید که اگر ما سرعت اتومبیل ها رو از 65 به 165 ببریم فاجعه میآفریم. علتش هم این است که توان انسان برای کنترل یه همچی دستگاه کشنده ای اصلا اجازه اینو نمیده. ولی شما من میگید که من از اینجا رفتم به سان فرانسیسکو، از اینجا رفتم به لاس وگاس با سرعت 165 مایل و سالم رسیدم و یه عده‌ای که با 65 مایل بودن حداقل 17 تاشون تصادف کردن، کاملا حق با شماست، اما نمیشه نتیجه گیری کرد. علتی که اینو دارم عرض میکنم، روزی که شما خدمتکار رو، هر کسی رو وارد محیط خانه کردید که جایگاه و پایگاهی ندارن، مثلا حتی این رو در خصوص نقش مادر و پدر میدونید و نگاهی که ما به مادر و پدرمون میکنیم و بعدن این رو نسبت به بچه هامون در ارتباط با خودمون و همسرمون که پدر میشه یا مادر میشه داریم، همه نشون میده از اونجا رنگ میگیره و شکل و فرم پیدا میکنه. برای وقتی گفته میشه پدر و مادر قرار بچه ها رو ازش مواظبت و مراقبت کنن، من قرار فرزند مادرم باشم نه فرزند خدمتکارم، ماجرای کودکی چهار چیزه: تغذیه است، خوابه، شستشو و نظافته و بازیه، و با ایناست که من ساخته میشم، با ایناست که من اطمینان پیدا میکنم یا عدم اطمینان، با ایناست که من به امنیت میرسم یا امنیتم از دستم، با ایناست که من به آرامش در همه زندگی میرسم یا نگرانم، با ایناست که من موضوع امیدواری و ناامیدی در من رشد پیدا میکنه، با ایناست که اعتماد به نفس مثبت و منفی پیدا میکنم، با ایناست که من کار رو شروع میکنم به آخر میرسونم، با ایناست که من آدم مثبت یا منفی میشم، و با ایناست، یعنی همین چهار تا چیزه که من آدم خوشبین یا بدبینه. خب حالا یه کسی برگرده به من بگه، چون صدها بار شنیدم که ما کارهایی که خدمتکار واگذار میکنیم بچه ها رو بشورن، غذا بهشون بدن، بخوابوننشون، یا حالا بازی کنه باش تا ما بیاییم، گویی پدری و مادری کار دیگریست در یه سال اول. هیچ چیه دیگه نیست. 98% 99%ش فقط همینه در شرایط عادی. و بنابراین معلومه که بسیار تفاوته که من پدر و مادر در با بچه‌م چنین میکنم یا یک کس دیگری که غالب اوقات، نمیگم همیشه، غالب اوقات در زندگی با مسائل و مشکلاتی روبرو بوده. باز امیدوارم کسی را اذیت نکنم. از کشور خودش گریخته، دو تا چهار تا بچه خودش رو در اون کشور به خاطر فقر و بیچارگی و گرفتاری با همسرش گذاشته و آمده، حالا میخواد اینجا مادر خوبی برای بچه من باشه، تازه یه زبون دیگه هم صحبت. خب اینا موضوعی است که متاسفانه وقتی که ما با آسیباش بعدن روبرو میشیم و چون این موضوع پنهانه و انسان یه پدیده هزار تکه‌ای هست که هر تکش ای بس و از 100 تا نقطه متفاوت میاد که کسی نمیتونه مستقیما روی اون دست بذاره، ما فکر کنیم خب اتفاقی نیفتاده. ولی چرا افتاده؟ روزی که من تو زندگیم همیشه غذای بی خود میخورم، چربی میخورم، شیرینی میخورم، شکر میخورم، نمک میخورم، میوه نمیخورم، سبزی نمیخورم، من 20 سال 30 سال عمرم کم میشه. ولی هیچ کس نمیتونه دست بذاره بگه چون پری روز سبزی نخوردی مریض شدی یا چون پس پری روز میوه نخوردی یه روز عمرت کم شد. ولی مطالعه علمی اینو به شما نشون میده، بدن طبیعی ما رو مشخص میکنه، ارتباطش رو با مواد غذایی معلوم میکنه، بعدم به ما آمارای عمومی رو نشون میده که مردمانی که این گونه غذا میخورن با این بیماری ها روبرو هستن و مردمانی که اون نوع غذا میخورن این بیماری ها رو نمیگیرن. و آمارا مطالعات علمی و بعدن نه تنها آمار، مطالعاتی که مبتنی بر بسطاب علت و معلول کازن افکته به من شما میگه چرا این اینجوری میشه، چرا قلب این از کار میفته قلب اون نمیفته، چرا این 20 سال قلبش بیشتر کار میکنه اون 20 سال کمتر. خب همین دارم در اختیار ما میذارن، ولی ما به دلیل پریشانی و پراکندگی علل و عوامل که در زمینه‌های انسانی وجود داره که نمیتونیم نفی بکنیم واقعیت ها رو. بنابراین من همطور که اشاره فرمودید حرفم اینه که یک کسی که میخواد فرزندی به این دنیا بیاره باید با برنامه ریزی این کار بکنه. مواردی هست که واقعا خارج از اداره و کنترل ماست. ما مخصوصا به عنوان گروه مهاجر و گرفتار معلومه که اینجا اونجا برخی از اوقات آزادی و انتخاب و اختیار رو نداریم و برخی از اوقات بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم که گرفتار بدتر نشیم. اما وقتی که اینا رو بگذاریم کنار، حرف این است که این دو سال رو باید کنار بچه ها بود و بعدن خودمون مسئولیت بچه ها رو قبول کنیم تا اینا فرزندان ما باشن و این دورانی که 20 سالش از نظر گذشت زمان مساویست با 60 سال دوم با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی و آزادی و رشد در حد ممکنش همراه. ولی اگر من یه دفعه به این فکر افتادم که میخوام فوق لیسانس بگیرم یا دلم میخواد یه درآمدی داشته باشم که چیزایی که میخوام بخرم یا میخوام با این پولا چنین و چنان بکنم یا دلم میخواد مقامی داشته باشم که به جایی که 7 نفر زیر دست من کار کنن 70 نفر زیر دست من کار کنن یا اصلا برم یه جنبه دیگه‌ای که نمیشه خیلی براجعش بحث کرد، میخوام موجب رشد و تکامل خودم بشم، من حرفی ندارم. ولی به هزینه کی؟ من اصلا رشد و تکامل قبول، اصلا من با این ساخته میشم، ولی کی باید هزینه‌شو بپردازه؟ خب منی که میخوام به رشد و تکامل خودم برسم چرا باید یه کسی رو یه جای دیگه منتظر خودم بگذارم؟ و اینجاست که اون پرسش ها مطرحه. بنابراین ابدا دلم نمیخواد که شما رو با احساس بدی همراه کنم، از این بابتم بسیار متاسفم، ولی چون من با هزاران هزار مسئله مشکل مرگ و نابودی و احساس بد و زندگی بد روبرو بودم و ریشه‌اش در این چند ساله کودکی است، چطور آدم میتونه ساکت باشه؟ و به همین جهت است که وقتی که سی دی و دی وی دی پرورش و تعلیم تربیت رو اینجا آوردم، حتی دیروز فکر میکنم رو خط رادیو عزیزی به لطف پرسیدن که آیا ما این سی دی ها رو که داریم به دیگران بدیم، گفتم نه تنها من خواهش کردم به دیگران بدید، لطفاً کپی کنید و به دیگران بدید. من تمام سپاسم از شما اینه که این کارو بکنید، نمیخوام کسی کپی کنه بفروشه. به همجاست که الان در ایران یا جای دیگه که دارن کپی میکنن و به هم میدن اصلا همیت دارن. بانوی اومدن پلو من گفتم من از این سیده تو 25 تا 25 تا درست کنم به هم میدم، گفتم بسیار کار خوبی میکنی، فکر کرد که من ناراحت میشم، گفتم نه موضوع من اون نیست. چرا؟ برای این که باز این جمله آخر عرض میکنم، برای که پیام ها رسیدم، هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه، هرگز انسان به سلامت و به خوشبختی نمیرسه مگر اینکه دو چیز درست بشه: 1 8 سال اول کودکی درست باشه و 2 عقل و یا به جایگاه درستش خرد اساس رفتار بزرگسالی ما باشه و الا اگر قرار باشه این 8 سال اول کودکی رو دیگران برای من و شما یا برای فرزندان من و شما بسازن و یا اگر قرار باشه من و شما در بزرگسالی با واقع بینی، با علم، با عقل، با رعایت اصول اخلاقی و پذیرفتن مسئولیت مناسب اون که اسمش در این مجموعه خرده زندگی نکنیم و عمل نکنیم، خب دنیا همین جوریست، فقط شکل و فرمش از یه مشکل به یه مشکل دیگه میره، حالا مشکل اتمیه، بعد مشکل حقوق بشر میشه، بعد مشکل جنگ میشه، بعد مشکل کمبود کم گرم شدن هوا میشه، بعد مسئله بی‌غذایی میشه، بعد موضوع انحرافات جنسی میشه، بعد مسئله طلاق میشه، بعد موضوع اعتیاد میشه. فقط ما مسائلمون، مشکلاتمون با توجه به شرایطمون فرق میکنه و به عنوان یک کسی که کمی کمی با این مسائل درگیره و به هر حال کوشش کرده این موضوع رو بفهمه، برام اهمیت داره. این است که برای خود من اونقدر که بچه‌های من به من چیز یاد دادن، 1/10 هم به اونا یاد ندادم، اینقدر که اونا به من خودم رو و زندگیم رو و حسم رو و احساسم رو و واقعیت رو و رشد رو و شادی رو و لذت رو و خنده رو و امید رو در من اونا زنده کردن، هیچ دانشگاهی به من نمیداد و خودم از اختش بر نمیدادم. بنابراین یه نعمت و موهبته که آدم بتونه اگر ممکنه کنار عزیزان فرزندانش باشه. شما نگاه کنید به مطالعات علمی که چقدر بچه ها حرفشون این بوده که تمام شادی من این بود که میرم خونه و مثلا یکی مادرم منتظرم تا اینکه من برم خونه منتظر مادرم بشم. بیش از این نمیخوام اذیتتون کنم، ولی خوشحالم که من اجازه دادید هرچی دلم میخواد بگم. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من یه سوال کوچیک در مورد پرایوت سکول داشتم. شما پس به نظرتون اشتباهی کردم بچه‌شو بفرسته مدرسه خصوصی که دور بچه آدمای پول داره؟ و
من اصلا با مدارس خصوصی در 80%شون سخت مخالفم. دلایلم هم همیشه
هست. مخالفم.
من با مدارس خصوصی مخالفم. به همجه بارها عرض کردم من ترجیح میدم پدر و مادرها برن تو محیطای خوب و بچه‌ها رو مدارس دولتی اگه خستتون امریکاست بفرستم. الا چم خیلی روشن عزیز، یه دلیل ساده، مدارس دولتی باید معلمینش لیسانس داشته باشن و کردنشیال که معادل فوق لیسانسه. مدارس خصوصی هیچ قید و بندی ندارن، خودشون میکنن. قصه دیگه
ما تو انگلیس هستیم.
من نمیدونم انگلیس. من نمیدونم عزیز، من اصولا نه. ببینید عزیز، بذارید راحتون کنم. من با نظام، امیدوارم یه دیگر دشمن خودم نکنم بیش از اونی که دارم، من با نظام انگلیسی و آلمانی سخت مخالف، برای که اونا نظام تربیتی نیستن، اونا نظام ساختن آدمی برای دنیای صنعتی امروزن و من دلم نمیخواد بچم پیچ و مهره بشه. من دلم میخواد احساس داشته باشه و انسان باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز.
مرسی. ممنون. خداحافظ.
شنگ رنجمن با ما باشه.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که امشب از ساعت 6 تا 8 برنامه سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو زاوین عزیز تقدیم حضورتون خواهد کرد. 8 تا 9 موسیقی خواهیم داشت، 9 تا 10 برنامه ایستگاه شب رو و 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. 12 تا 3 بعد از نصف شب سلام امروز و سپس برنامه به دنبال خورشید و شهد و شکر از آقای جاوید و خانم جاده بنچیان و از ساعت 7 تا 9 صبح به دلیل درخواست بسیاری از دوستان برنامه آقای زاوین کمین امشب پخش میشه از ساعت 6 تا 8 تا ساعت 7 تا 9 صبح بازپخش خودش رو خواهد داشت. 9 تا 11 بازپخش بهترین یا با بهترین رازها و نیازهای هفته خواهد بود. 11 تا 1 خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن. 1 تا 2 احتمالاً موسیقی خواهیم داشت. 2 تا 4 بازپخش برنامه آقای میبودی، یکی از برنامه آقای میبودی خواهد بود و 4 تا 6 بازپخشی یا بهترین رازها و نیازهای هفته. 6 تا 7 زاوین عزیز برنامه سیری در سینمای جهان رو دارن و ساعت 7 تا 9 بازپخش برنامه خانم سوزان خاتمی است و بعد از اون رو احتمالاً بنده باید انتخابی بکنم. یک شنبه هم همین اندازه یادآور میشم که 7 تا 9 صبح برنامه تازه و جدید خوب کودک و خانواده هست. 11 تا 1 برنامه شهد و شکر خواهد بود. ساعت 6 تا 7 برنامه زنده آقای زاوین تحت عنوان سینمای ایران و 7 تا 9 برنامه یا بازپخش برنامه عاشقانه و احتمالاً 9 تا 11 بازپخش گفتگویی که درباره آزادی روز سه شنبه داشتیم در برنامه دانش و بینش. و همونطور که آقای میبودی هم اعلان کردند، با وجودی که قرار بود این هفته هفته یا ببخشید ماه بعد ماه عدالت باشه، به دلیل حساسیت به موضوع حقوق بشر تغییر پیدا کرده. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان.
با سلام و تشکر از وقتتون آقای هلاکویری، یه سوال از خدمتون داشتم.
بفرمایید.
من مدت هاست که شنونده برنامه شما هستم، همچنین بیننده برنامه‌تون روی یوتیوب و رسانه های دیگه، و وقتی به بطن و عمق علاقم یا توجهم به برنامه شما فکر میکنم، همیشه این لاجیک یا فکتی که شما اصل اساسی بررسی موضوعات قرار میدین برام خیلی اکسایدینگه، و اینی که همیشه از 2 به 2 به 4 میرسین، از 4 به 6 میرسین و من میتونم فالو کنم این مسیر رو، این یه هیجان و اکسایدمنتی در من ایجاد میکنه که گاهی وقتا باور نمیکنین. از سر کار که میام، شاید برای اینکه خستگیم در بره، ویدیوهای شما رو یوتیوب میذارم و نگاه میکنم. حالا من یه تجربه‌ای دارم.
یه لطفی دارید، من اجازه میخوام با وجودی که محبت بسیار کردید، دو تا نکته کوچک رو عرض کنم. نکته اول، به نظر میرسه و مطالعات علمی نشون میده که خوشبختی یعنی نظم در مغز، و وقتی که نظم یا اوردر برقراره، خوشبختی فقط اونجا و فقط اونجا دست میده. دوم، مطالعات نشون میده که بزرگترین احساس انسان از واقعیت و علم و عقله، و به همجاست که کودک ترجیح میده بفهمه و اینکه بهش بستنی بده، و این مورد دومه که در خصوص تعداد کمی از آدم هاست، برای که آدم های غالبا از راه دیگهی که حسشون یا احساس دیگری یا تخیلشونه به حساب خودشون به احساس خوب میرسن. و سوم، موضوع اصلی و اساسی که نظم رو در مغز برقرار میکنه، استدلال، و اون هم استدلال در مفهوم ریاضیش، یعنی مفهومی که با قطعیت و قاطعیت روبرو نیست ولی با احتمال عددی همراهه. و به همین جهت است که حالا که لطف کردید و فرمودید، برای منم همیشه یه گفتگو، حتی یه موضوع عادی که چرا یه کسی چه کرد یا نکرد، مهم نظام استدلالی است که موضوع رو پیش میبره و درست مانند پله‌ای من و شما رو برای بالا رفتن از این پله به اون پله میبره، تا اینکه یا ما رو بپرونه یا ما رو پرت کنه. و به همین جهت است که با وجودی که به من ارتباطی نداره، ولی به نظام ذهنی و این که به گونه‌ای که بیانش میکنید اشاره میفرمایید کاملا واقفم، و از این بابت که افرادی هستن که موضوع اصلی و اساسیشون اون نظام ذهنی و تجریدی اونهاست که برخلاف تصور بیش از همه حتی به واقعیت هم نزدیکه و در رویا و تخیل نیست. ولی میفرمود جان.
ممنون. من یه سیچویشنی رو همیشه تجربه میکنم که دوست دارم اینو براتون توضیح بدم، و بعد از رادیو گوش میکنم که چجوری با این سیچویشن برخورد کنم. شاید ملموس ترین حالتش این باشه که این مثال رو براتون بزنم. یه برنامه توی ایران بود، یه برنامه فکاهیه، شاید برنامه کودک، به نام مجید جان، که این یه کاراکتری داشت که وقتی با این کاراکتر صحبت میکردن، مثلا میگفتن مجید تو اتاقو جارو کن، میگفت جارو همونه که با تو قایق میذارم، میگفت نه اون پاروه، بعد میگفت پارو اونیه که باهاش تو خیابون میرم، میگفت نه اون یاروه. یعنی همیشه یه تفاوت understanding بین مخاطب و شنونده بود، و من اینو با حالا همیشه که جمع آدم جمع مثلا توی سمینار روانشناسی نیست، جمع های عادی مثل سر کار، مثل با خانواده، با همه اینا، من این تجربه رو بارها درونی دارم. یعنی فکر میکنم که چجوره که درصد زیادی از مردم نمیتونن از نقطه A به B برسن، بعد همونجا A رو از یاد نبرن، باز بتونن از B به C برسن، و این یه فراستریشنی در من ایجاد میکنه، یه حالت خستگی و بی‌حوصلگی در بحث در من ایجاد میکنه، که حتی من چند روز پیش بحث یه سمیناری رفته بودم، یکی از روانشناسا صحبت میکرد، و این راجب اون مطلب و مبحث از مردم خواست که اوکی اگه سوالی دارین از من بپرسید. بعد من در تعجب بودم که وقتی مردم شروع به سوال میکنن، هیچ گونه ارتباطی بین اونی که 2 ساعت این آدم داشت صحبت میکرد و سوالات رندومی که مردم میپرسن هیچ ارتباطی نداشت و من در عجبم چجور مردم ذهنشون میتونه این دوتا رو با هم یا این مسائلی که هیچ ارتباطی به هم نداره و مخصوصا در جمع ایرانی. من اینو اکسپریانس کردم، گاهی در جمع فامیلم میبینم آقای ایکس با آقای ایگرگ داره صحبت میکنه، بعد اون داره میگه که اوکی مثلا این اینطوریه اینطوریه، اون طرف مقابل میگه بله منم موافقم، بعد من میبینم کاملا اینا دارن دو موضوع متفاوت رو میگن که هیچ ربطی به هم نداره، اصلا با هم موافق نیستن، بعد موافق هم میشن، بعد مخالفت با هم میکنن. اصلا یک حالت جوکی در مغز من از این کانورسیشن ها ایجاد میشه که من مطمئنم اینم شما به عنوان یک روانشناس تجربه کردین. حالا سوال من اینه که چجوری باید با این سیچویشن برخورد کرد که اون احساس بی‌حوصلگی و برای اینکه آدم نمیتونه تمام مردم از زندگیش حذف کنه، فقط اونایی که دقیقا لاجیکال فکر میکنن یا مسیر فکریشون مشخص و میدونن چجوری بحث رو منیج کنن، این ایمپاسیبله. بنابراین چجوری میشه به این حالت فراستریشن غلبه کرد؟ این سوال کلیه منه.
بذارید من چون کوتاه هست بعد شاید حرفی بخواید بزنیم. ببینید عزیز، آنچه که شما میفرمایید، حالا جالب اینه که شما میگید فراستریشن، معمولا در بسیاری از آدم ها یه مقدار خشم رو برمی انگیزه برای اینکه یه موضوع آشکاری به یک باره انکار میشه و مطلبی که نبوده سرکلش پیدا میشه. به همجاست که بی خودیست در زبان انگلیسی که به یک تعبیر همین حرف شماست، بگن even God doesn't know what to do with stupidity، یعنی تا خدا نمیدونه با احمق چی کار کنه. برای اینکه شما اگر یک کسی مسیر درستی رو بره ولی حالا برحال حرف غلطی بزنه میشه فهمید. به همین جهت است که چرا قرار است که ما ریاضی بدانیم، چرا قرار ما عقل داشته باشیم. من بارها عرض کردم در طول تاریخ 99% مردم عقل نداشتن. شما به کتابا نگاه کنید، جالبه که این کتابا چون خیلی هم عجیب و غریب هستن حالا مردم بهشون استناد میکنن، ولی اگر شما از اول تا آخرشون بخونید میبینید چه خبری. من بارها عرض کردم به من نگید این کتابا اشکالشون چیه، به من یه صفحهشو همینجوری بستاد رندم باز کنید بخونید به من بگید حرف درستشون چیه. هیچی. یعنی میخوام اون مطلبی که خدمتتون عرض کنم اینه که ما در طول تاریخ عاقلانه با مسائل برخورد نکردیم. معناش نیست که حرفای درستی اینجا اونجا زده نشده ولی ارتباط نداشته. شما نگاه کنید حتی ارسطو، این آدمی که منطق رو وضع کرده، نظرش راجع به بردگی، نظرش راجع به زن چیه؟ به شما خیلی راحت متوجه میشید در این زمینه به یک باره با واقعیات در ارتباط نبوده حتی کسی به عظمت ارسطو. این مورد اولیست که میخوام به توجه رو به شما توجهتون بهش جلب کنم. به همین جهته که بسیاری از اوقات من با یه آدمی ممکنه بحث بکنم ولی وقتی که حداقل‌های اصول رو و یا پذیرفته ها رو مبنای کار قرار نده شما به هیچ جا نمیرسی و به همین دلیل که من معمولا اونجا متوقف میشم. اما اینکه شما چه میتونید بکنید در یه همچین جایی بسیار روشنه. کاری بکنید که معلم با شاگرد میکنه، خیلی میدونه از اول که او میدونه و اینا نمیدونن و در نتیجه باید کمکشون کنه شاید بفهمند و بدونن، اما بیش از این نیست.
ببخشید من قطعتون میکنم، دقیقاً چیزی که من همیشه اکیوز میشم اینه که شاید توی بحث نقش معلم رو بازی میکنم یا گاهی اوقات تو جمع فامیل و خانواده این بحثه که تو همش میخوای یاد بدی، در صورتی که یه موقع احساس خفقان و نفس تنگی به آدم دست میده از این حجمی که یعنی وقتی چیزی رو میشنوی یه ریاکشنی باید به اون مسئله نشون بدی و این برای من همیشه هم متهم میشم به اینکه تو میخوای تیچ کنی یا یاد بدی یا معلم باشی.
نه حرفتون درسته ولی به همین جهت است که عزیز، حالا نه اینکه مهم باشه، من بارهاش تو مجالس محافلی بودم، بس مسائل روانی بوده، اجتماعی بوده، تربیتی بوده، حتی اصرارم بوده که تو نظرتو بگو، اصلا نظرم نگفتم برای که اصلا فرقی نمیکرده، برای که اصلا گفتگو در یه حد و سطح دیگری بوده. نظام احساسی و هیجانی اونها، نظام باورها و اعتقادات چون مبنای کار بوده، یعنی شما چی کار میتونستید بکنید؟ مثلا جایی باقی فرض کنید من هیچ یادم نمیره به یه آدمی برگشتم که اصرار داشت به اینکه دنیا 6000 سال است، گفتم آخه ببین همون دانشمندانی که این حرفا رو میزنن الان به تو میتونن نشون بدن از طریق کربن 14، حتی فرض کنید این کوزه‌ای که توش گندم مال 15000 سال قبله، یا 15000 سال قبل مردم چینی یا نژاد زرد آمدن از امریکای جنوبی و سرخپوست‌های امریکایی رو تشکیل دادن. امروز حتی چیزای درباره 25000 سال 45000 سالی که توش تردید نیست. می‌دونید پاسخش چی بود؟ گفت پاسخش این بود که خدا عمدن اینا رو درست کرده گذاشته، بعد ببینه کی ما گوش به حرفش می‌دیم که میگه دنیا 6000 ساله است، یا میریم دنبال اسناد و مدارکی که بر اساس علم و مطالعات علمی که درستم شما میگید 25000 سال. یعنی خدا اومده یه چیز 25000 ساله و 50000 ساله رو دروغی درست کرده داره دست ما، گفته برو از طریق علم به این برس. حالا من به تو میگم دنیا 6000 ساله است و اینجاست که تو گول خوردی. خب شما دیگه با این آدم چیکار میتونید بکنید؟ یعنی اصلا جایی برای گفتگو نیست جز این که بگید کاملا حق با شماست و بسیار متشکرم از این آگاهی که به من دادید و همینجوری افاضات دیگر رو بفرمایید برای که آدم بفهمه چه خبر است دنیا. به همین جهته که even God doesn't know what to do with stupidity، اونجا گرفتاریست عزیز، و به همین دلیله که در این گونه موارد اگر معلمیتون رو میپذیرن معلم بشید، اگر نمیپذیرن عرض کنم که شاگرد ساکتی باشید که بشنوید و از اون چه که میگذره لذت ببرید. به هر حال ایبا ایرادی در کار نیست. من رو خط رادیو تلویزیون کوشش میکنم اون عقلی که هست رو به صحنه بیارم و با هم گفتگو کنیم، ولی برخی از اوقات چون نمیاد ناچار باید موضوع رو یه جور دیگه به آخر رسون. این به خاطر این نیست که ما میفهمیم اونا نمیفهمن، اصلا معناش این است که ما دو گونه در این زمین ها با موضوع برخورد میکنیم و منم در بسیاری از موارد وقتی ماجرای مهندسی و اینا میرسه حرفایی که میزنم میبینم من یه جوری نگاه میکنن که چقدر نمیفهمی و نمیدونی و منم اون رو هم تشخیص میدم، ولی در این گونه موارد میشه برخی از اوقات فهمید درست و غلط و خوب و بد چه است و این یه واقعیتی است که متاسفانه وجود داره و امید این است که گرفت. حالا یه خطر بعدی بزید بدتر به شما بگم، بدتر از اون وقتی است که عالم بر جاهل حکومت میکنه، اون وقت است که دیگه بدترین و بزرگترین فاجعه ها به وجود میاد و امروز در بسیاری از نقاط جهان به دلیل قدرت زوری که وجود داره و توطئه‌ای که در این زمینه، نه به خاطر اون توطئه پنهان، توطئه آشکاری که در این زمینه وجود داره، شما باید همینجوری ناظر باشید و شاهد باشید و بشنوید و دم هم بر نیارید، چون احتمالاً نه فرقی میکنه نه فایده داره. به هر حال من به پیام رسیدم، خوشحال شدم. اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید.
حتما
روی خط. تمام خواهش میکنم. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، دولبی تئاتر، میزبان اندی. اندی.
احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگار.
شنبه سوم می، دولبی تئاتر با شینی. تهیه بلیت مراکز منتخب ایرانی، گیشه سالون و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-434-9918 818-434-9918. اندی و شینی شنبه سوم می در سالن مجلل دولبی تیتر، کودک تیتر سابق. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای هولاکویی، ادامه بحثمون، من مطالب شما رو که آنلاین گوش میدادم، یکی از مطالبی که اشاره فرمودین این بود که یکی از اینجویمنت هایی که واقعا اون حظ، بیشترین حظ رو به شما میده، این در جمع بودن و با جمع بودنه. حالا من ارتباط اون صحبت قبلم با الان اینه که وقتی من این اکسپریانس رو دارم که حالا اسمش خشم، فراستریشن، هرچی هست، یا یه موقع احساس میکنم من دارم فیلم بازی میکنم، یعنی مخصوصا در جمع های ایرانی میبینم آقای این آقا به اون آقا یه جوابی میده که اصلا ربطی نداره، بعد نفر سوم یه مثالی میزنه که اصلا ربطی به هیچ کدوم این دوتا نداره، بعد مثلا میگن بله حافظم اینو میگفت، که حافظ اصلا حالا کی گفته که حتما هرچی گفت درسته. یا تمام اکسپریانس ها باعث میشه که من دلم نمیخواد اینجوری باشه، ولی یه موقعی احساس میکنم تنها باشم بهتره تا توی جمع باشم، و این کم کم و کم کم منو جدا کرده از انتخاب در جمع بودن. حالا میخوام ببینم این چجوری میشه ایزی از کنار این مسئله گذشت، و اگر توی جمعی آدم باشه که هیچ گینی نکنه توی اون جمع، پس چرا باید باشه؟ و اگر این اتفاق بیفته، خب آدم تنهایی تبدیل میشه.
بعد ببینید عزیز،
چجوری میشه اینو منیج کرد؟ من از رادیو گوش میکنم. ممنون از تمام برنامه هاتون و مطالب آموزنده تون.
ببینید عزیز، در این باره گفته شده که یک کسی رسید دید یک کسی داره از دور افتاده رو زمین، داره از یه رودخانه آب میخوره، بهش گفت که اینجوری آب نخور، عقلت زائل میشه. برگشت گفت عقل چیه؟ گفت نه بخور. ببینید، در بسیاری از موارد شما مهم این است که خودتون رو در چه جایگاهی میبینید. شما وقتی به یه مهمونی میرید، وقتی فرض رو بر این بگیرید که من اومدم اینجا با جمعی از دوستان باشم و اگر فرصت مناسبی شد درگیر گفتگو میشم و الا فقط میشنوم و از اون طریق با جنبه ها و جلوه ها و پیچیدگی های وجود انسان آشنا میشم، اونقدر اصلا اذیت نمیشه. این درست مثل این است که یه دکتری بگه من میرم توی بیمارستانی 100 تا مریضن، من مثلا دکترم یا چند تای دیگه دکترم، خب اونا همه مریضن، خب اونا همه مریضن و منم نه تنها سالمم، دکترم هستم. من اشکالی در اونجا نمیبینم. ما خیلی زود باید بدونیم رفتیم توی کلاسی درس بخونیم یا رفتیم درس بدیم، و در نتیجه موضوع اصلی و اساسی در انسان قبول نقشی است که داره و پذیرفتن. همونطور که شما در ارتباط با فرزندتون ای داشته باشید پدرشید، ولی در ارتباط با پدرتون پسرشید، و در نتیجه این نقش ها رو باید پذیرفت. همونطور که خدمتتون گفتم، حتی بعضی از اوقات این نوع بحث ها، گفتگوها، استدلالاست که یه چیزایی رو برای انسان مشخص میکنه که اصلا قبلا ازش خبر نداشته و متوجهش نبوده. بنابراین من در این زمینه واقعا عیب و ایرادی نمیبینم و دلیلم نداره که بگم یا من میرم و درگیر بحث و گفتگو میشم یا باید بحثی اصولی رو که باید داشته باشه تعقیب کنه، در غیر این صورت من ناراحت میشم و یا به هر حال اصلا اونجا پامو رو نگذارم. من اصلا همچی بحثی رو به هیچ وجه دربارش ندارم. ببین درست مثل این است که شما به یه مهمانی تشریف میبرید و اونجا تماشای افراد، نگاه به اونا، ارزیابی کار و حالشون، نه به عنوان برای قضاوت دربارشون، بلکه برای فهمیدن اینکه یه انسان چگونه فکر کنه. این کار شما خیلی راحت‌تر میتونید نگاه کنید و پیدا کنید اگر برید با بچه‌ها صحبت کنید. یه بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله برای که موضوعی رو که دوست داره درستم به شما نشون بده یا حتی گولتون بزنه یا حتی استدلال بکنه، برخی از اوقات بسیار آموزنده است و ما رو حتی با جنبه هایی از وجود خودمون آشنا میکنه که ازش خبر نداشتیم. به همین دلیل است که قرار نیست من و شما بین این دو راه باشیم، یا گفتگوی درست مفید مناسب و یا عدم گفتگو. میشه تماشاچی هم بود، میشه شنونده هم بود و اشکالی هم درش نیست. نه تنها نیست، برخی از اوقات از اون طریقی که بیشتر میشه آموخت. شما نگاه کنید اصلا فروید ماجرای روانشناسی رو از کجا آغاز کرد و تا آخر عمرش هم حتی کجا بود؟ از طریق بیماران. به همین جهت بود که از 1960، یعنی یه چیزی نزدیک 80 یا 90 سال به یک اعتبار بعد از فروید، آمدن گفتن ما چرا یا راجب بیماران صحبت کنیم یا راجب حیوانات که مبنای کار بعد از به هر حال سایکوآنالیز و روانکاوی فروید رفتارگرایان بود که بیشتر با حیوانات سر و کار داشتن و از اونا میخواستن بیاموزن. گفتن ما چرا نریم سراغ انسان کامل و بنابراین یه خط سومی از روانشناسی تحت عنوان هیومانیستیک سایکولوژی پیدا شد که روانشناسی انسانی بود و به دنبال انسان سالم میگشت و به دنبال بیماری نبود. در حالی که در پزشکی هم یه مقدار زیادی ما دنبال قلب ناسالمیم تا قلب سالم، و اگر توجهی میکنیم باز برای معالجه قلب ناسالمه. اینی که میشه فقط جایگاه خودمون رو دگرگون کنیم و ازش نتیجه مطلوب بگیریم. به هر حال امیدوارم این توضیح خیلی خیلی کلی که قبلا هم بهش اشاره داشتم پاسخی برای پرسش شما باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر باشه.
روز بخیر.
یه پرسشی داشتم در مورد یه مشکلی که دارم. حالا
اگر لطف کنید ببخش عزیز، میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنید یا نزدیک گوشی؟
چشم.
چون صداتون فاصله هم داره. بفرمایید.
من بلندتر صحبت کنم.
مرسی.
من اگه بخوام یه مقدار در مورد خودم بگم که من دیویدیو های خشم و اضطراب و عصبانیت شما رو گوش دادم، بعد اونجایی که شما دارین در واقع در مورد اضطراب صحبت میکنین و مثلا در مورد شخصیت وسواسی مجبور، اصلا انگار که دارید که مثلا من رو توصیف میکنید، یعنی که در این حد من آدم مضطرب و این چیزا رو دارم، که البته خب من دارم روش کار میکنم که همونجوری که مثلا شما اونجا اشاره کردین اگه آدم به این مسئله واقف باشه و سعی کنه به صورت دستید این تفکرش رو عوض بکنه، خب میتونه روش کار کنه، که البته باید بگم اصلا کار راحتی نیست. یعنی اضطرابی که به من وارد میشه که مثلا بخوام اون اضطراب رو دور بکنم خودش اضطراب مضافه، ولی خب من الان نمیخوام در مورد این صحبت کنم. نکته که من میخواستم در مورد صحبت بکنم یه مشکلی که توی ارتباط مخصوصا توی ارتباط کاری برام وجود داره. من درسم رو ایران خوندم، پی‌اچ‌دی‌م رو ایران تموم کردم و همیشه خوب درس خوندم و درسم خوب بود و مشکلی نداشتم.
ببخش عزیزم، ببخشید، میشه بفرستم در چه رشته‌ای بود عزیز؟
من فیزیک خوندم.
دیگه از این بهتر چی؟ و اون وقت چند سالتون عزیز؟
من الان 33 سالمه.
اوکی، میفرمون جان.
بعد خب اگر که اطلاع داشته باشیم توی ایران یه نوع مثلا کارهای علمی که میشه اونقدر گروه محور نیست، یعنی که مثلا خب هر کسی با خودش کار بکنه اموراتش میگذره. خب منم همینجور بودم، یعنی کارم پیش میرفت، مشکلی نداشتم، بعد مثلا توی یه گروه کوچیک خب پیشم یه سن تموم شد. بعد برای کار رفتم یه 2 سال اروپا، اونجا توی یه گروه خیلی بزرگ و خیلی معروف و کار کردم و خیلی چیز یاد گرفتم. یعنی مثلا اون گروه ما 200 نفر مثلا کلابوریتور هم داشتم، ولی خب من فقط با یه نفر در ارتباط بودم و من خیلی پیشرفت کردم، خیلی راضی بودم. برای اینکه گروه زیاد بود، من یه کمی ارتباطات مثلا اجتماعی یا مثلا همکاری با آدم ها اینا منظورم شد کار علمی خب یاد گرفتم. مثلا بعد از اون 2 سالم که خب به نظر خودم خیلی خوب پروداکتیو بود نسبت به خوب خودم، من یه کاری دیگه گرفتم شبیه همون کار توی آمریکا. منتها اگه که بخوام برگردم به اون 2 سالی که یه سال و نیمی که توی آمریکا بودم، من با اینکه ظاهر کار شبیه همون کاری بود که من قبلا داشتم، اصلا من تو اون کار پروداکتیو از نظر خودم نبودم. حالا این قضیه البته متعارف با این شد که من
همزمان که اون کارامو شروع کردم ازدواجم کردم، که البته از همسرم دور بودم یه سال و نیم. ولی وقتی برمیگردم و الان باید بگم که من الان 5 ماهه که کار نمیکنم، یعنی کارامو انصراف دادم و اومدم اینجا پیش همسرم. ولی این مدتی که اونجا کار کردم و که نگاه میکنم میبینم که من اصلا اونجا به نظر خودم پروداکتیو نبودم و الان با اینکه میتونم، یعنی میتونستم موقعیتشو داشته باشم و هنوز دارم که با همکاره قبلیم کار بکنم، که با اینکه مثلا دور کاری، یعنی از اینجا کار کنم با اونا و همکاری کنم، اصلا من وقتی وارد این وبپیج اون صفحه مثلا وبسایت اون جایی که کار میکردم میشم مثلا استرس میگیرم و اصلا نمیخوام برم سمتش. بیشترین چیزی که خودم احساس میکنم اینه که چون توی این قسمت دوم کاری که داشتم توی آمریکا من با یک نفر آدم در ارتباط نبودم، یعنی مجبور بودم که مثلا انگار که مثلا یه چی داری، یه سفره بزرگیه، آدم بعد توی وسط سیرکیت خودش انتخاب کنه که چی برداره و من نمیتونستم این کار کنم، یعنی من ارتباط نمیتونستم بگیرم با آدم های مختلف که برم مثلا با پروژهشون همکاری کنم یا مثلا پروژه تعریف کنم یا همچین چیزی. آره همین الان چیزی که دارم اینه که یه مقدار خیلی زیادی استرس و استراب اینو دارم که نمیتونم کارمو پیشرفت بدم. سوال اصلی اینه که شاید من استایل شخصیتیم واقعا آدمی که توی پروژه‌های بزرگ کار کنه نیست. می‌خواستم اینا شما گفتم آیا همچین چیزی وجود داره یا من باید با این احساسم بجنگم و سعی کنم که خودمو در واقع تطابق بدم با همچین جور کارهایی.
ببینید عزیز، برخی از اوقات دادم رشته تحصیلیش و نوع کارش براش مسئله است، مال شما میتونه نباشه، ولی اینجوری بیاد بهش نگاه کنید که فرض کنید شما تمام عمرتون فوتبال بازی کردید و حالا بهتون میگن چون توانایی بدنی فوق العاده دارید بیاد از این بعد بسکتبال بازی. و درست است که هر دو تا بازیان و هر دو تا در اصول که به عنوان ورزشن اینقدر به هم شباهت دارن که میشه گفت قانون ثابت و واحدی بر اونها حاکمه، ولی احتمالاً شما نمیتونید بسکتبالیست خوبی باشید به دلیل اون ترنینگ قبلی. حتی یه بحثی در روانشناسی از تحت عنوان منع مؤثر قبلی، یعنی وقتی که من شما در یه زمینه خوبیم برای یاد گرفتن یه چیز دومی خیلی از اوقات این عامل مزاحمه. نمونه برجستش رو زبانه، همه آدمایی که یه زبان میدونن زبان دومو به خوبی یاد نمیگیرن، در حالی که باید به دلیل این توانایی و استعداد شرایط بهتری داشته باشن. پس اولش میتونه واقعا این باشه. دوم این که شما در یه دورانی آدم‌ها با یه چیزی سر می‌کنن. من بارها با آدمای روبرو شدم که من گفتن مثلا ما اومدیم امریکا و 5 سال یا 10 سال اینگونه کوشش کردیم یا حتی 5 ماه و به اینجا رسیدیم، ولی اگر یه دفعه دیگه منو همونجا بگذارید امکان نداره یه روزش هم بتونم اون کارو بکنم. برای که خیلی از اوقات ما در بد و ورودمون درست مثل یه آدم آماده حرکت می‌کنیم و بعد از اون به عنوان یه آدم جا افتاده، یعنی این احتمال هم در این دو تا وجود داره. سوم این که خیلی از اوقات ما همونطور که خودتون اشاره کردید مهم این است که فرد محوریم یا گروه محوریم و یا اونم در چه حدی، چون خیلی از اوقات من میتونم گروهی باشم ولی گروهی بر اساس سلسله مراتب من میتونم کار کنم، یعنی باید محیط نظامی باشه. این سرهنگ تو سرگردی بهش احترام بذار، ولی جام سرهنگم فرمان فرض کنید که سرلشکر رو به تو وقتی ابلاغ کرد تو باید بدونی دستور خودش نیست. و برخی از ما نه، اصلا ارتباطات برابر رو دوست داریم و ترجیحمون این است که حق انتخاب و اختیار رو داشته باشیم. تازه شما خودتون بهتر میدونید، مهم این است که شما مثلا تو محیطای اکادمیک هستید که استادا یه جا به هم نزدیکن ولی در بیشتر موارد نه، تا اینکه درگیر پروژه‌ای بشید که اساسش نه تنها بر همکاریه، درست مثل یه تیم فوتبال همیشه همه باید حواسشون به همه باشه و همه باید دیگری رو در این بازی درگیر کنن. من فکر میکنم نوع ویژگی روانی شما و آنچه که شما باش بزرگ شدید و به ویژه به عنوان یک زن در جامعه مانند ایران که شاید تمام عمرش راه رفته و حالا به اقیانوس انداختنش وارد باید شنا کنه هست و استراب و استرس اونجاست، ضمناً ممکنه برخی از اوقات این موارد به صورتی باشه که محیط رو برای شما ناشناخته و تاریک میکنه. همه ما در روشنایی میتونیم به خوبی حداقل با موضوعهای کم اهمیت به راحتی برخورد کنیم، ولی در حالت تاریکی حتی موضوعهای عادی ناراحت کننده میشه. مطالعات نشون میده که برخی از مردم وقتی کسی رو در مقابل خودشون با چوب ببینن و دشنام از اون بشنون و و احتمال حتی برخورد داشته باشن و اونقدر توانایی دفاع نداشته باشن، به مراتب نگرانی کمتری پیدا میکنن تا در تاریکی کسی با یه پرهی از دور بدون که اونا برسن مثلا به بدنشون بزنه یا به سر و صورتشون بکشه. یعنی نشون میده ما وقتی ناشناخته از اوضاع و برای اون همه چیز شفاف و روشن نیست، حال متفاوتی داریم تا زمانی که پدیده‌ها شناخته شده هستن. همه اینا میتونه دست به دست هم بده. البته عامل ازدواج رو هم نادیده نگیرید، برای که درسته که خیلی از اوقات ما این کار رو با اشتیاق انجام دادیم، ولی بعضی از اوقات اشتیاق بیش از حد ما به خاطر این بوده که میخواستیم از احتمال دودلی و یا دودلی یا اشتباهمون بگذریم. بنابراین وقتی اینا رو من سر هم میکنم، فکر کنم عامل زمان هست، عامل مکان هست، فرهنگ ها هستن، جامعه امریکا با اروپا میتونه متفاوت باشه، برخی از محیط ها به دلیل ویژگی هایی که داره، قاعده بازی در اونجا بسیار فرق میکنه. و من تو محیط های کاری روبرو شدم که آدم ها فکر کنن همیشه باید در حال رقابت با هم باشن، در حالی که یه جایی میرسم که عامل اصلی و اساسی همکاریست و اصلا موضوع از یه جای دیگری به حال نشأه میگیره و حرکت میکنه و پیش میره. بنابراین موارد مختلف و متفاوت. حالا من چون به پیام ها رستم عزیز، اگر فکر میکنین میخواید با هم گفتگوی داشته باشیم باید صبر کنید ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر میکنید حرفی لازم بود زدی تو من هم زدم و حرفی برای گفتن نیست، خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
اگر اجازه بده من روی
خط هستم. چنگ و نرجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر
بفرمایید.
بله، من در ادامه صحبتی که بخواستم بکنم این میخواستم ازتون بپرسم اون اثری که شما فرمودین در مورد ازدواج من درست نفهمیدم، چون چیزی که در مورد خودم دارم احساسش میکنم اینه که انگار این دو سال بعد از اینکه من ازدواج کردم احساس میکنم که انگار یه تنبلی درون من اومده بیرون. اما میترسم که نکنه همه این بهانه‌ای که من دارم و میارم الان مال یه تنبلیه که نمیدونم از چه جایی پیدا شده اومده بیرون. البته من اینو با روانکاوم توی ایران صحبت کردم، ولی اون نظرش این نبود. گفتش که تو الان شرایط زندگی تغییر کرده، که شاید عوض شده اینا، اینا یه فرصتیه که تو احتیاج داری برای اینکه بتونی اداپت بشی. ولی من چرا من اینو نمیتونم بفهمم.
بله ببینید عزیز، برخی از اوقات میگن آدم‌ها دنبال علم میرن برای اینکه به یه چیز دیگری برسن. در اصطلاح چیز عربیش هم هست که طلب العلم بعد حصول معلوم مذموم، یعنی بعد از اینکه به هدفت رسیدید دیگه دنبال علم نرو. شما هم شاید دنبال هدفتون بودی رسیدید دیگه، اون تنبلی از اونجا میاد. خیلی حرف بی خودی نمیزنید، برای اینکه بعضی از اوقات چون چرا نگاه کنید به آمارا، یه 20% عروسا و دامادا 2 سال بعد از ازدواجشون از شکل عادی خودشون خارج میشن. علت چم این است که خب خوشگل کردن و خوشتیپ و خوشاندام برای اینکه زن یا شوهر پیدا کنن، حالا که پیدا کردن دیگه برای چی اصلا خود خودشون اذیت بکنن. حالا اون میتونه یه جنبه باشه. علت که به ازدواجشون اشاره کردم این است که وقتی که یک عامل مهمی وارد زندگی میشه، همه معادله زندگی رو به هم میزنه. درست پس که فرض بفرمایید شما $1,000 داشتید و باش زندگی میکردید، دفعه مجبور شدید که $600 به دوستتون بدید یا $400 خرج مثلا معالجه خودتون بکنید، طبیعی است که همه خریدای شما رو تحت تاثیر قرار میده. من به اون دلیل به این موضوع توجه دارم. علاوه معمولا هم تو زندگی ماها چون موضوع ازدواج مهمه، بعد برای دختر خودش یه مقدار تجربه ناشناخته است، به دلیل اینکه همیشه یه حالتی از امید و انتظار درشه، در حالی که در مرد کمتره. اونا هم میتونه عواملی باشه، یعنی اینو دست کمش نگیرید. خیلی از اوقات هم همطور که عرض کردم، بسیاری از این کوشش های ما آگاه و ناگاه در مسیر یه هدف هاییست که وقتی به دست میاد اون رو راه میکنیم. دو تا عامل دیگه هم هست، یکی خسته بودنه یا مصرف پسنداز روانیه. یعنی ببینید، من مدتی آنچه رو که لازم داشتم از آنچه که بوده برداشتم، حالا دیگه اون پسنداز رو ندارم، یا نگرانی برای از دست دادن همه پسنداز هست. یا خیلی از اوقات مخصوصاً در خصوص خانما بعضی از اوقات دیده میشه عزیز، که در ازدواج دنبال کسی هستن که یه مقدار از کاراشون رو دیگه او انجام بده، حتی بردن ظرفای آشغال از خونه بیرون که قبلا خودشون یه ذره ظرف سنگین بوده میکشیدن، امیدشون این بوده که شوهری پیدا کنن که اون راحت این کار رو بکنه، که معمولا مردم این کار رو نمیکنن، یا وقتی بکنن به ساعتی که خودشون دوست دارن میکنن، اختلاف هم از اینجا شروع میشه. نه، همه این چیزا ممکنه. یعنی شما یادتون باشه که خیلی تغییرات کرد، فارغ التحصیل شدید، وارد اروپا شدید، به امریکا اومدید، ازدواج کردید. شما تنها چیزی که تو زندگیتون پیدا نشده که میتونست بیشتر بهم فقط بچه است. و الا شما همه به نظر من طوفان‌ها آمده، حالا خوشبختانه نسیم بهاری شده، اون یه قصه دیگری است. ولی من اینا رو یه مقدار عادی می‌بینم. شاید برخی از اوقات حساسیت بیش از حد خودتونه، شاید اصولاً یه مقدار زمینایی برای استراب و استرس داشتید، حالا سر کلهش بیشتر به دلایلی پیدا شده. خیلی از اوقات هم عزیز تغییرات هورمونی بدنتونه، یعنی موضوع کاملا میتونه به دلیل حتی نوع تغذیه‌تون، آب و هوا و یا دگرگونی‌های داخلی و درونیتون باشه که بر اساس عوامل ارثی و ژنتیکی شما سر کلهش پیدا میشه. چون مثلا فرض بفرمایید شما ممکنه به کسی باشید که به دلایل آنچه که در خانواده شماست 40 سالگی با یه موضوعی روبرو بشید، چه مثبت و چه منفی، و حالا سر کله اونا مثلا در 33 سالگی شما پیدا شده. من دلیلی برای اینکه فکر کنید یه موضوع مهمیه نمیبینم. یه کمی هم دقت بهش و مقابله با اون جنبه بد و منفیش معمولا اون رو کنار میزنه و شما رو آسوده و راحت. به هر حال امیدوارم چنین باشه. برنامه خیلی خوشحال شما.
فقط یه چیز کوچیک می‌خواستم بپرسم. حالا اگر همه اینا رو اکسکلودت کنیم و بذاریم سر این قضیه، شما با این موافق هستین که بعضی از آدم‌ها استایلشون اینجوری هست که مثلا بتونن یه کارایی مثلا گروهی بزرگ کار کنن، بعضیا کمتر؟ یعنی من میتونم یه موقع این خودم اینو بگم که اوکی من this is not my style، و مثلا اصلا این کارو چیز کنم بیام توی یه کار کوچیک‌تر با آدمای کمتر کار کنم؟
آره اصلا ببینید اصلا یه بحث
مثلا با این بجنگم.
نه نه ببینید یه بحثی از نظر علمی وجود داره که ما بین 3 تا 6 سالگی 3 تا 30 رو، چون هر 3 تا در زبان انگلیسی با 30 شروع میشه، انتخاب می‌کنیم بهش میگن 3 C's. و مقصود این هست که آیا شما کوپریشن رو اساس ارتباط خودتون حالا تو محیط خانواده یا مثلا کار میبینید، یا کمپتیشن رقابت رو، یا کانفلیکت ستیز رو. و ما با توجه به شرایط 3 تا 6 سالگیمون اونجا انتخاب میکنیم. این شرایط 3 تا 6 سالگی معمولا روابط نزدیک رو به ما دیکته میکنه، و بین 6 تا 12 سالگی با غریبه ها. و به همین جاست که به نظر من شما میتونید بین 3 تا 6 سالگی و 6 تا 12 سالگی در شرایطی قرار گرفت باشید که برای نوعی از این همکاری، رقابت و جدال شما رو بهتر و بیشتر آماده کرده باشه، و اصولا اون نوع ارتباطتون رو شما همیشه بر اون اساس تنظیم میکنید. آدمایی هستن که به مجرد که جایی میرن میگن خب سهم من کوچی کار باید بکنم، من چه تیکه کارا رو بردارم. یه دی هستن که حرفشون هست که چرا اون کار نمیکنه من بکنم، چرا اون دوتا داره من یکی دارم. و آدمایی هستن که از اول میان اینجا میگن منو برای چی شما آوردید اینجا. به همین دلیله که حتی من برخی از وقت در آدمایی دیدم که بعد از یک دقیقه کاملا نشون میدن که اهل همکارین یا رقابتن یا جنگ. و به همین جهت است که اون حال شما کاملا پذیرفته شده. مردمانی هستند که اصولا وقتی که در جمعند احساس آرامش و راحتی میکنن، و ایده به مجرد که وارد جمع شدن اصلا احساس استراب و نگرانی میکنن، برای اینکه خودشون رو و دیگران رو به گونه ای تصویر و تصور میکنن که اون محیط براشون آزاردهنده است. ما بعض وقت وارد جمع میشیم مثلا اونجا گم میشیم و احساس میکنیم که حالا گمنامیم و دیگه اصلا جایی برای نگرانی وجود نداره. یه دی وارد جمع میشیم فکر میکنیم همه چشم ها متوجه ماست و یه ایمجینری آدینس داریم، یه بسیار تماشاگران تخیلی داریم که اصلا نیستن. چرا بسیاری از ماها وقتی میریم توی مهمونی اصلا حتی برخی از وقت راه رفتنمون رو یادمون میره، یا اصلا حس و احساس نمیکنیم، برای که اینقدر دل مشغول دیگران و قضاوت و نظر اونها راجع به خودمون هستیم که اصلا یادم میره من کی هستم چیکار دارم میکنم. در حالی که یه دی وقتی وارد میشن تمام مدت آگاهن از خودشون و محیط اطرافشون و تمام خبرها رو در حد و اندازه خودش میگیرن، و اینا غالب اوقات در آدم ها به صورت نوعی از ویژگی‌های روانی در میاد که متفاوت با اون ما در زندگی عمل میکنیم. نه من موضوعی در این حدی که میفرمایید به صورت جدی نمیبینش، ولی اینکه شما بگید من این نوع رابطه رو و ارتباط رو بیشتر دوست دارم یا باش راحت ترم تا نوع دیگه، کاملا پذیرفته است. به همجاست که شما نگاه کنید برخی از آدم ها اصلاً, کارمند کسی نمیتونن باشن و برخی از آدم ها اصلا نمیتونن صاحب کار خودشون باشن، و به همجاست که یه دی هستن که میرن صاحب کار خودشون میشه، بعد بچه عجب اشتباهی کردن، بهتره برن یه جا کارمند باشن. و آدم های هستن که اصلا امکان کارمندی و در حال اینکه رئیسی داشته باشن رو ندارن. همه اینا مواردی است که آدما اون رو مختلف و متفاوت در خودشون رشد دارن و یا حالا بر مبنای اون عمل می‌کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. تمام. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید.
تمام.
آقای دکتر سوالی که من داشتم راجع به پدر و مادرم هستش، که پدرم 75 سالشون الان و مادرم 72 سال. یه زمینه کوچولو براتون تعریف کنم. ما پدر مادرم با علاقه با هم ازدواج کردن برخلاف خواسته پدر و مادر خودشون، و ما تا 15-16 سالگی ما بچه‌ها که 3 تا دختر هستیم زندگیشون خیلی شیرین، خیلی عالی، خیلی ایدئال، خیلی عاشقانه، خیلی با فرهنگ و دیگه هر چی که بهتون بگم ایدئال ایدئال، تا اینه که انقلاب شد.
وقتی که انقلاب شد آقای دکتر، پدر من به طرف مواد مخدر کشیده شد و از اونجا به بعد زندگی ما واقعا تلخ شد. یعنی براتون بگم که دیگه هیچ وقت اون خونه پدری، با اینکه همیشه هم قایم میکنه، یعنی ما هنوز ندیدیم به چشممون، ولی اون خونه پدری دیگه هیچ وقت گرم نبود، هیچ وقت ولکام نبود. ماها ازدواج کردیم، نوه ها از نظر پدر من هیچ وقت شیرینی خاصی ندارن و نداشتن به طور کلی.
خب آخه شما از کجا اینقدر راجب اون دوران اینقدر مطمئنی؟ ممکنه من بگید شما سه تا فاصله سنیتون چقدر الان چند سالتون عزیز؟
بله آقای تو، من الان 51 سالمه. دو تا خواهرای دیگه من به فاصله 46 و 48 هستن.
خب اون وقت شما چرا فکر نمی کنید اون برداشت کودکی شماست از رابطه پدر و مادر، و بعدم پدر جون چه نقشی داشت در ماجرای شدن یا نشدن انقلاب که اونجوری به هم ریخت؟ آیا به جایی تعلقی داشتن یا اینگونه به هر حال متهم یا نشان داشتن؟ چه خبر؟
نه، نشان خاصی نداشتن، ربطی هم به مثلا دولت و اینا نداشتن، ولی خیلی در خط پیشرفت بودن. پدر من خیلی آدم جاه طلب و چیزی هستش که همیشه هم ما بهش افتخار میکردیم و هنوز هم میکنیم. ولی آقای دکتر یک کارهای جدیدی میخواست بکنه، یه ایده های خیلی جدید و بزرگی میخواست بیاره، کارخونه هایی باز کنه که تمام اینا جلوش گرفته شد.
خب حالا بذارید سوال کنم، بذارید از شما بپرسم، احتیاجشون به تریاک بود یا به چیز دیگه بود؟
بله به تریاک.
خب چرا فکر میکنین پدر اصلا منیک دپرشن داشتن؟ یعنی چون حرفایی که میزنید یه ذره بوی آدم شیدایی و سرخوشی رو داره، فقط شما اون دوران حالت هایپر و منیک ایشون رو در اون زمانها دیدید، برای که این چیزا به اونجا میتونه مرتبط باشه. بعدم افتادن، وقتی هم که افتادن برای که خودشون رو نگه دارند و خورد نشن رفتن سراغ مواد مخدر، و حالا از اون به بعد ماجرای مواد مخدر با زمینه افسردگی ایشون رو به اینجا رسونده. و بعدم خب ایشون اگر معتاد شده بودن چگونه، یعنی چه جور کارهای بدی میکردن در ارتباط با مادر و شماها؟
بله آقای دکتر، اولین کار بعدشون این بودش که با مادرم یک دفعه خیلی بد شدن، یعنی اتاقشون رو جدا کردن. بعد از دوستاشون یاد گرفته بودن که زن رو باید بکوبی، تحقیر کنی. بعد اصلا میرفتن از خونه، هرچی مامانم میگفتن که مثلا با هم دیگه خوب باشیم چی باشیم، اینا میرفتن چمدونشون رو میبستن میرفتن، ما همه گریه زاری. حالا فکر کنیم مثلا من شوهر داشتم، اون یکی خواهرم نامزد داشت، من حامله.
نه آخه شما خانواده وابسته ای بودید و شما چسبیدید به مادر و پدر رو شما بیرون انداخت. ببینید عزیز، بوی حرفای شما، مثلا این کشیدگی کلمات شما نشون میده که اون رابطه این خبرها نبوده. یعنی این نگاهی که شما درباره رابطه میکنی، اینا معمولا مثل این جلسات ختمی است که آدم میره اینقدر از مرده تعریف میکنه، اینقدر فکر کنه بزرگترین و مهمترین و پاکترین و بهترین انسان روی زمین بوده، ولی خب وقتی میشناستش این خبری نبوده. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ من اولا اون توصیف شما رو، مثلا چون سه تا دخترید و یه مقدار زمینه‌های احساسی و ایدئالی قدویتری داشتید، میبینم شماره یک. دوم، به نظر من پدر یه ویژگی‌های روانی داشته که با گذشت زمان درش بیرون اومده. یعنی پدر یه اختلالات شخصیتی داشته که ماجرای خودشیفتگیش با منیک دیپرشنش یه دفعه با هم نساختن، و مادر هم که حالا سه تا دختر آورده و برای خودش یه جایگاهی داره و از جانب دیگه من نمیدونم، حتما جواب شما این است که سه تا دختر مهم نبود، ولی حتما بوده، فاصله گرفتن. بنابراین پدر هم رفته توی مواد مخدر. مواد مخدر هم وقتی آدم ها اختلال شخصیتی مثلا خودشیفتگی دارن یا فرض بفرمایید حالت منیک دیپرشن دارن، بس خود تاثیرش ده برابره.
بله.
و بنابراین اینشون رو به هم ریخته. یعنی درست مثل این که مثلا یه تصادفی شده، حالا از این بعد این آدم نمیتونه راه بره. یعنی اون اتفاق افتاده. ولی حالا الان موضوع مسئله چی عزیز؟
باش. دکتر الان مسئله اینه که ماها همیشه جرأت، همیشه خواستیم خانواده رو دوباره گرم و اینا نگه داریم و همیشه سعی کردیم به پدرم نه نگیم و تروش وای نستیم و کار اشتباهش رو بروش نیاریم و اون به ما یه دروغایی بگه، ما چشممون رو ببندیم، بگیم مثلا آرامش خانواده به هم نخوره. حالا دیگه به جایی رسیده که آقای دکتر این پدر و مادر سینیور من اصلا افتضاح، یعنی دعوا، یعنی اصلا به شما چی بگم، پدرم همش تو مایه بکش نکشه بخوام برم زندگی جدا درست کنم.
حالا شما چرا با این کار مخالف؟
مخالفی؟
آخه شما چرا پس کنین پدر و مادری که با هم دعوا دارن، دو تا آدم که با هم کودکاری بکنن کنار هم بذاری کودکاری بکنن؟ آخه ببینید شما ستا
بنا نمیاد. آخه مامانمون خیلی
نه دیگه، شما بهتره چیز کنید، وکالت مادر رو بگیرید، حکم عرض کنم تبعید پدر رو بگیرید. نه به نظر من اصلا رابطه شما خوب نمیاد، یه نوع وابستگی، جمله بعد میخوام بگم
بگیر بگیر.
وابستگی بیمارگونه شما چهار تا با هم دارید، یعنی اصلا این نوع درست نیست. پدر رو هم بیچاره، اونم نه اینکه بگم ایشون مشکل نداره ها،
نه ایشون همینه که شما میگین، چون ما خودمون ببخشید ما خیلی 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 بحث کردیم و همینجوری که شما میگین وابسته ایم و جلسات خانوادگی میذاریم و اینا، همینه که شما میگین ما فکر کردیم که این پدر ما همین مشکل شیدایی و اینا رو داره. آها، حالا سوال من رو
حالا باید یه کاری بکنید. شما باید صبر کنید، ما پیام ها رو بشنویم بریم دنبال سوال شما.
لطفا
روی خط باشید. چنگ ارجمند با ما باشید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایی.
بله داشتم براتون میگفتم، سوال الان اینه که الان اینا خیلی با هم ناراحتن، ما هم خیلی غصه میکنیم. حالا من میدونم ما وابسته ایم هرچی هستیم، ولی پدر من الان باید تحت درمان قرار بگیره برای که حالت سلف دیستروی داره، خودش رو ببخشید من هم میکشم، حالت افسردگی داره، خیلی خیلی تو خودشه، اصلا رفت آمد نمی کنه.
میشه خواهش کنم یه کمی هم بلندتر صحبت کنیم؟ ببخشید من جان.
بله.
رفت آمد نمی کنه. با کی رفت آمد نمی کنه؟
اصلا اهل رفت آمد نیست آقای دکتر، اصلا هیچکی. ما الان آمریکاییم دیگه، اصلا هیچ دوست.
خب حالا ندارن دیگه، خب نمیخوان. اگر ایشون ترجیحشون اینه، شما چه میگید؟
نه نه من چیزی نمیگم، من میگم که بعد همش دلش میخواد بره ایران با یه آدمای بدی همخونه بشه، یه چیزای عجیب و غریبی. اون وقت
خب شما نمیخواید ایشون رو مثلا قنداقم بکنید؟
آخه ای دکتر، یعنی ما اینقدر افراطی هستیم؟
بدتر از اون.
ای داد،
آخه شماها قربونتون.
آخه خیلی دوستشون داریم.
آخه دوستشون دارید کارایی بکنید که ایشون دوست دارن، نه شما دوست داری تو درست میدونی.
دکتر ایشون طبیعی هستش که برای خودش تصمیم بگیره با این حالته.
نه خانشون چه تصمیمایی میخوان بگیره نزید؟
میخواد به همش آقای تو این چند وقت همش تو عمرش تو این 30 سال همش گفته من میخوام برم خودم رو یه جایی توی دهاتی گم بکنم.
خب برای این که شما نمیگم شما خود ایشون به شما رد و نفیش کردید، اون جایی نداره، اون وسط شما چهارتا غریبه است. برای که مادر شما شما رو و شما هم ایشون رو دزدید. ببینید عزیز یه چیزی ما در خانواده داریم بهش میگن به اصطلاح کولیژن. کولیژن یعنی شما سه تا دختر حالا با درصد کم و مادر رفتید یه سم، مثلا ستایتون قلمبه شده، فکر کنید یه مثلثی رو تصور کنید که شما یه زاویهش هستید، مادرم همینطور، دوتایتون چسبیده به هم، بعد اون ورش یک کیلومتر اون ورتر نقطه دیگریست که پدر شماست، شما دوتا با همین. یکی از چیزهایی که من توی سیدی 50 باید 90 آوردم مسئله این کولیشن یا اعتلافه. شما ببینید با هم این جمله باز بده ها، توطئه کردید علیه ایشون، نه توطئه بد و منفی، توطئه این که ما خوبی او رو میخواییم، سلامتیشو میخواییم، راحتیشو میخواییم، خوشحالیشو میخواییم، خوشبختیشو میخواییم، ولی با قواعد ما. یعنی اشکال کار اونجاست. من اصلا نمیگم پدر کارشون درسته، از نظر من با حرفایی که شما زدید پدر خودشیفتگی رو به اضافه منیک دیپرشن داشتن، ماده مخدرم کار دستشون داده، ایشون حال عادی و طبیعی ندارن، ولی راه حل مسئله این نیست که ایشون بیان که اصلا تو عمرش فوتبال بازی نکرده و همیشه شطرنج بازی میکرده حالا بیاد فوتبال شما رو بازی. یعنی بازی رو ایشون بلد نیست. و بعدم یه مرد ایرونی که 30 ساله 35 ساله به قول شما یاقیه، حالا شما میخواید چجوری ایشون رو به راه بیاری؟ به همین جهت است که درخواست های بی خطر ایشون رو شما بپذیر. من نمیخوام بگم کار بد غلط خطرناک، ولی بی خطر دلش خواهد اینجوری زندگی کنه، نمیخواد بیاد مهمونی، نمیخواد بیاد تو این جمع. خب نیاد.
دکتر اجازه دارم یه چیزی بگم؟
حتما.
چیزی که میخواستم بگم خدایا خودم رفت.
حالا شما من بگید که
یادم اومد بگم آی دکتر، همیشه یه چیزی پیدا میکنه این پدر من، یه چیز خیلی کوچیک که خودشو از ما ناامید کنه، خیلی کوچیکا، مثلا این کامپیوتر منو نمیدونم درست نکردین یا هرچی، فوری یه چیزی پیدا میکنه خودشو از ما ناامیده، ناامیده 100% میکنه که دیگه بره.
خب برای که بازیه دیگه.
آفرین.
برای که ایشون دنبال همه، ببینید شما هیچ کدومتون که دنبال دلیل نیستی، دنبال بهانه اید. It's a game. یعنی یه بازیست. درست بس که مثلا من میخوام یه خونه ای از شما بخرم، بانمون کنم که نه به خونتون احتیاج ندارم و اصلا این به درد ما نمیخوره، بعدم این قیمتی که شما میگید خیلی گرونه، شما میگید آره ما به این نچرسیم بهتر خونه رو نفروشیم، در حالی که من حتما خونه شما رو میخوام حتی با 20% قیمت بالا، شما هم حتما خونه رو میفروشید با 20% پایین. It's a game. یعنی ببینید شما آنچه که بوده که تو این رابطه صمیمیت و صفا که نبوده، بازی بوده، هر کسی زورش برسه، یه مسابقه کشتی بوده که کی کجای کیو بگیره لنگش کنه.
بله.
و بگو برش خب فعلا ایشون یه جایی رسیده که راهشو یاد گرفته، یه نوع مقاومتی بکنه و بعدم همه چیز رو از اندازه خارج کنه. ببینید روزی که شما ذره بین و میکروسکوپ دستتون گرفتید و هر چیز رو 10 برابر و 100 برابر کرد، دیگه چیکارتون میشه؟
بله.
و الان این ماجراست. به همین جاست که به نظر من بیخودی کوشش برای تشکیل خانواده‌ای که اصلا نمیتونه وجود داشته باشه نکنی. شما ایشون رو بپذیرید در حدی که هست و به نظر من هر کاری هم براشون میتونید بکنید به عنوان یه انسان و به عنوان پدرتون بکنید و بعدم بهش نخواهید تو این سن و سال بگید درست و خوب و اینا کدامه و بد و غلط نکن. اصلا تمام شده عزیز. یعنی ایشون با اون حالی که داره این بیش از همه اذیتش میکنه، دلش میخواد پذیرفته بشه، پسندیده باشه، مادام هم که حرفی نمیزنه، کاری نمیکنه که آزاردهنده و اذیت کننده باشه بزنه، حتی اگر حرفی میزنه که اگر ما تفسیر و تعبیری روش نگذاریم اذیت اون نمیکنه، نه به من الان بگی که تو احمقی نمیفهمی، اوکی قبول، چه کارش دارم اصلا، چه فرقی میکنه که من بهش ثابت کنم من میفهمم. میدونید مقاومتی نکنید، کوششی در جهت اینکه درست و غلط و خوب و بچه هست رو نکنید، در اون زمینه توفیقی پیدا نمی کنید. تفاوت ایشون رو با خودتون بپذیرید که ایشون هیچ شباهتی به شما چهارتا نداره و اصلا در بعضی از زمین ها در جبهه مقابل شما قرار داره و ایشون رو بپذیرید همین گونه که هست. برای تصدیهش هم عمل نکنید. برای قضاوت میدونید ما به یه سن و سالایی میرسیم که دو مرتبه کودک میشیم دیگه. ایشون یه کودکی شده حتی اگر نظر شما درست باشه. ولی اگر نظر شما درست نباشه چی؟ شما های دفعه همتون مادر بزرگ شد. مادرم نیستی.
آقای دکتر یه چیزی بگم.
جان.
آقای دکتر همیشه ما احساس میکنم که ایشون مثل یه دبل لایفه. یعنی که وقتی پیش ما نشسته داره زندگیشو میکنه توی فکر کنی نورت آمریکا خیلی شیک و مرتب. ولی همیشه ذهنش داره میسازه یه برنامه رو داره، همون بازی که شما گفتیم، همیشه داره یه برنامه رو برای ایرانش میسازه و ما همیشه باید سورپرایز بشیم. و یعنی حالا ما که اصلا مهم نیستیم، ما هر کدوم زندگی خودمون رو داریم. مادرم آقای دکتر، مادرم که یک خانم 72 ساله است، این همیشه باید منتظر یک خبر بد.
خبر بد یعنی چی عزیز؟ مثلا
خبر بد یعنی یک کارایی بد، یعنی
مثلا
بلیت یه دفعه،
خب بره
همدون یه دفعه.
آخه عزیز ببینید، من یه گرفتاریم با شما دوستان خوب عزیز اینه، بانوی ارجمندی رو تلویزیون مدتی قبل اومدن از کانادا، برگشت گفت شوهر من در ایران ما رو میزد، بچه ها رو میزد، من اینجا هنوز میزنه، بچه هامو میزنه، بد دهنه، حرف میزنه، تو همه کارا دخالت میکنه، میاد فضولی میکنه، تو اتاق بچه ها میره، رخت خواب بچه ها رو پس میزنه، میگه چی کار میکنید و و و. بودم خب حالا خانم این همه عیب و ایراد که رو شوهرت گذاشتی، بیا انتخاب کن یکی از اینا رو با هم صحبت کنیم، چون همینجوری داستان تره. گفت آقای دکتر اصلا مشکل من که با اینا ایشون این نیست، مشکل من با ایشونی که قهر میکنه حرف نمیزنه. بودم خب خانم قربونت، من اگر جای تو بودم آرزو میکردم که سال دو دفعه قهر کنه، هر دفعه هم 6 ماه. آخه زنی مردی که بد دهنه کتک میزنه وقتی قهر میکنه هیچ کاری به کار شما نداره. خب شما باید بزرگترین نعمت دنیا بدونید همچی چیز رو. حالا شما حرفتون به من این است که ایشونی که اینقدر خودش اذیت میکنه، ما رو اذیت میکنه، مادرم اذیت میکنه، یه دفعه فکر ایران میکنه یا میره ایران، خب چه بهتر؟
خب میره اونجا کارهای بد میکنه.
خب بکنه.
خب
من که قبلا گفتم کار بد و غلط و خطرناکیشون میتونم بفهمم، ولی وقتی کار نمیتونی میکنی برای مثلا کار بدش چیه؟
آقای دکتر قبل از اینکه بره اینقدر تهدید میکنه، من میرم اونجا زن میگیرم. الان آدم
این کار بده خانم، این کار دیگه از این بهتر چی؟ به خدا منم ببره با خودش.
تو خدا گوش بدی، مثلا میگه که من گرین کارت دارم، این گرین کارتو من رو زمین بذارم هزار تا نمیدونم میان برای من.
آخه خانم من سیتیزنم، من با هم با ایشون میرم. عزیز من آخه شما واقعا دکونی باز کردی چهار تا دختر رو به خدا. اصلا این بقا که شو پدر من یک حرف ها بدی میزنه، میگه با گرین کارت هم میرم اونجا، دختره 25 ساله قش میکنن. گود خدا پدرتو بیا مرز، مادر ما رو رها کن. چقدر خوب اصلا بیارشون چهار تا چهار تا بیا، شوهرهای ما هر کدومشون یکشو بردار. اصلا من شما رو باور نمی کنم.
آقای دکتر به خدا ما خیلی ببخشید عقب افتاده شدیم تو این طرز فکر. شما قشنگ ما رو روشن کنید.
نه اصلا شما روشن شدید نیست، با شما رو آتیش زد. من چی روشن کنم؟ آخه شما فکرشو بکنید، من ناراحتیم از این باشه که پدر 75 ساله میگه من میرم ایران و چون گرین کارت دارم دخترای 20 ساله عاشق من میشن، دنبال من راه میافتن. چه خوب پدر، اصلا از این بهتر دیگه چی؟ این حالا مثلا کار بد و حرف بد ایشونه، مگر هم چه حرفی بزنن بابشم باورم کن بغلش میکنم، میبوسمش، میگم خوش به حالت، دیدی که منم میخوام باش برم، ای واقعا اینجوریه منم باش بفرستی هرچه بادا با. آخه عزیز اینم شد چیزی که شما خودتون ناراحتش بکنی.
ای داده بیداد، پس ما این همه ناراحت شدیم بی خود بوده؟
نه تنها بی خود بوده، حالتون خوب نیست عزیز. شما میگید حال پدرتون بده، من فکر کنم پدرتون بگید من زنگ بزنید من راجع به دختر 51 سالش ذره حرف بزنم. آخه اینم شد حرف که پدر ما اصلا، اگر باورم کنی باورم کنی ایشون پدر من بود و توی جمع آدمایی که ما رو درواسی داریم، یعنی آدمایی که بدن ولی ما مجبور شدیم کنارشون باشیم، این حرفا رو میزد من اصلا واقعا خوشحالم میشدم. کاری نکرده، چیزی نشده. شما چرا اینقدر موضوع جدی و بزرگ و مهم گرفتید عزیز؟
من فکر میکنم دکتر ما نگران مادرمون هستیم.
خب شما نمیخواید نگران من که میخواستم با ایشون برم بشید؟ آخه قربونتون شما رو ولتون کنن از یه جای دیگه سر در میارید. یعنی اصلا ببینید شما یه بازی با قواعد خودتون چهار تا خواهری و مادری درست کردید که بیا و ببین. من نمیدونم اون شوهرای بیچاره با شما چه میکنن، امیدوارم نشنوه.
آقای دکتر اونا نمیشنون، ولی چرا این چند تا برادر
خارجی ان اونا؟
نه اونا اهل تلویزیون و رادیو. آقای دکتر به خدا الان من دارم میخندم، باور کنید تو دلم خیلی درد بود.
چرا؟
حرف میزنم. خب حالا
باورم خیلی... کنید من اگر پدرم اینجوری بود حتی یه آن یه ذره درد نداشتم. آخه عزیز اصلا این چیزی نشده.
ای وای. آقای دکتر چرا این سه چهار تا برادر چرا همشون انقدر خلافن و چرا همشون با زناشون مشکل دارن و چرا یه
دلیلش معلومه چیه؟ برای اینکه دخترای بدی دارن.
نه اون چرا دختر ندارن؟
چرا جدی نگرفتید منو؟
دکتر اونا دختر هستن.
نه میدونم خانم، من که خبر ندارم، من فقط گفتم که ایشون شما میگید چرا پدر من اینقدر بده و سه تا برادرای دیگه‌اش. میگم برای که پدر شما سه تا دختر داره، بعدم اون بیچاره هم به خاطر شما. عزیز اصلا در بیاد از این قضاوت‌ها و ملاکایی که داری. باورم کنید اصلا این اندازه‌گیری‌های شما، این میدونید شما چیکار دارید میکنید؟ شما اومدید مثلا فرض کنید که آب رو یا گاز رو دارید با متر اندازه میگیرید. حالا شاید یه معنایی داشته باشه در تعلیم، ولی رها کنید قربونتون. اصلا چه کار دارید پدر برای این حرفا؟ بعدم دلتون برای مادرتون سوزه. یه دفعه صبح پدرتون بلند میشه میگه من دارم میرم ایران زن بگیرم و چون گرین کارت دارم دخترای 25 ساله زن من میشن. خب چه خوب.
دکتر شما اگه خانم بودین نمیگفتین چه خوبا؟
حالا شما مثل که دست از سر ایشون برداشتید و سراغ بعد. شما فکر نمی‌کنید داستان کل کشور امریکا باشی؟ که اصلا میخواد بگید درست و غلط و خوب و بد همه چی؟ خدا نکنه شما ها قدرت رو به دست بگیرید. عزیز نه در بیاید قربونتون. اصلا اینا موضوعی برای یه آدمی با اون ویژگی ها که بدنم به هم ریخته و بدنم گرفتار شده، باور کنید هیچی نیست. من الان فکر کردم شما درباره یه داستان‌های خطرناکی که ممکنه بچه‌های شما رو به زحمت بندازه حرف می‌زنید. شما حرفتون این است که میگید خب بگن اینقدر خوبه این حرفا کرد نداره. اصلا پدر بذارید با این تخیلات خوش باشه، آزارش به شما هم نمیرسه. حتی شما مثلا میتونید بگید که پدر مثلا میشه عکسشو بکشی، میخوای مثلا سفید باشه، موهاش بلند باشه، نمیدونم بعد چاق باشه، لاغر باشه، کدومشو میخوای تو بگی؟ و اصلا من اگر جای شما باشم باش بسیار خوش میگذرونم.
دکتر من متوجه میشم کاملا که شما چی میفرمایید. من فکر میکنم اینقدر ما این پدر رو برای خودمون از بچگی بزرگ کردیم که الان وقتی میبینیم یا یه خطری مواجه شه یا یه کار اشتباهی میکنه اصلا ما میریزیم به هم.
درسته؟
در صورتی که شاید باید به قول شما یه کمی بخندیم با به این موضوع.
آخه عزیز آخه اون تصویر و تصوری که شما از پدر دارید، شما تو این زمینه اصلا بزرگ نشدید. یه پدری ساختید که مال 5 سالگی و 7 سالگیتون بوده که اصلا واقعیت هیچ وقت نداشته. شما دیدید که از آغاز که برای من اون داستانو تعریف کردین من اصلا زیر بارش نرفتم.
بله.
برای که اصلا قبول نکردم همچی خبرایی بوده. برای که شما که نمیتونید بگید یه آدمی بود انقدر بلند قد 2 متر حالا یه دفعه 1 متر شد. آخه من چجوری اینو قبول کنم عزیز؟ با کدوم ملاک و میزان؟ با کدوم واقعیت؟ و به همین جهت است که شما در این تصویر و تصور خیالیتون بیاد بیرون. و مادرم که این چیزا رو بزرگ میکنه، گفتم من برخی از وقت تو این جلسات یاد بود خب احساس بدی میکنم که آدم من میتونه این همه دروغ بگه راجع به مرده.
بله.
و بعدم این خودفریبی انسان مثلا من چرا میگم اصلا بسیاری از ما مردم هر جا میریم بگیم من دکترم، اگه به شما گفتن دکتر چی بگی؟ دکتر خودفریبی. ما اصلا دکترها داریم. من چقدر روی خط رادیو تلویزیون به دوستم گفتم میشه خواهش کنم برید روبروی آینه نگاه کن ببین رو پیشونی چی نوشته؟ ننوشته لطفاً مرا فریب دهی.
بله.
یعنی عزیز در بیاید پدر رو همین گونه که است بپذیرید. بپسه من نمیگم کاری که آزار واقع. ببین عزیز شما که من نمیتونید بگید تو که تو مهمونی هستی من ناراحتم و درد میکشم. من اگر اومدم پا گذاشتم رو پاتون و پاتون داره سیاه میشه بگید من درد میکشم.
بله.
ولی شما حق ندارید من وقتی اون ور هستم بگید اینم اومده تو مهمونی ما رو خراب کرد. بفرمایید اینم اونجاست. اینا گرفتاری من و شماست. پدر اگر کاری بده غلط خطرناک محسوس ملموسی میکنه که با ملاک هایی که مردمان جهان دارن بده، شما اگر میخواید اقدامی بکنید بکنید. ولی وقتی که با این حرفا و این صحبت ها دلش خوشه که چنین و چنان میشه، اصلا چی کارش داری؟ درست کودک عزیز یه بچه 2 ساله است که همه جهان رو در ذهن و تخیل خودش داره پروبال میده و چون مینه حرص شما رو در بیاره از این طریق توجه شما رو میگیره ولتون هم نمیکنه.
بله.
بعدم مادر شما هم که متخصص این هست که به شما ثابت کنیم ببین چقدر بده که شما رو برای خودش داشته باشه.
بله. همیشه هم پدرم میگه که اگه من پسر داشتم وضعم بهتر بود.
خب
دقیقاً رفته تو همون گوشه اون تراینگلی که شما گفتی.
معلومه برای که اون تک تنهاست عزیز، تنها و غریب افتاده، شما چهارتا هم که در نهایت ظرافت داری چکنجش میکنی. در حال ولش کنید پدر بیچاره، بذار به زن بگیره، مطمئن باشید هیچ جا نمیره. اگرم یه دختری با او خواست نزدیک بشه بدونید حالش از شماها بهتره نه بدتر. در حال خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون دارم. خیلی لطف
کردید. خواهش می‌کنم رها کنید پدر رو، واقعا رها کنید، ولش کنید. در حال خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون. خدا
شنگ و رجمند به پایان برنامه رسیدیم. دو تا نکته رو با اجازهتون عرض می‌کنم. اول اینکه من کنفرانسام از 16 و 17 در اورنج کانتی و لس آنجلس آغاز میشه، ولی از روز 17 و 18 یعنی در روز 17 و 18 شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در سنیویل شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً از چهارشنبه آینده که کنفرانس من ساعت 7 در ایرواین شروع میشه، من ساعت 5:40 یا 5:36 از حضورتون مرخص میشم و 16 دقیقه آخر برنامه هم اکنون 8 دقیقه اون به وسیله یکی از پزشکان عالی قدر برای ارائه خدمات و تخصصشون اختصاص داده شده. 8 دقیقه دیگهش میتونه در اختیار هر کدوم از دوستانی که مایل هستن قرار بگیره. میتونید با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل. همون گونه که میدونید ما میتونیم 8 دقیقه 16 دقیقه مصاحبه‌ای در خلال برنامه داشته باشیم که اینجا به دلیل کنفرانسی که من دارم و ناچار بود از حضورتون 16 دقیقه زودتر مرخص بشم، این فرصت و امکان به دست آمده. به هر حال به امید گفتگوی با شما دوشنبه، ولی برنامه بهترین رازها و نیازها شنبه و یک شنبه 9 تا 11 4 تا 6 پخش خواهد شد. همچنین امروز شما رو به شنیدن برنامه زاون 6 تا 8 درباره سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان و بعدن 8 تا 9 نمونه های از اون موسیقی امروز و 9 تا 10 برنامه ایستگاه شب و 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی دعوت میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net